اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. از اینکه بار دیگه در خدمت شما هستیم، خداوند متعال رو شاکریم. من یه دو سه تا نکته کوچک رو خدمت شما عرض بکنم و به بحث خودمون بپردازیم. تسلیه عرض میکنم ایام محرم و سفر رو، شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو به صورت ویژه. و همچنین حادثه جانکاه شهرستان بم، زلزله بم رو که گذروندیم. و همچنین جا داره تبریک عرض بکنیم به هموطنان مسیحیمون فرارسیدن میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو. عزیزان، در رابطه با نحوه ورود به جلسه، ما با مسئولین مجتمع فرهنگی 13 آبان صحبت‌های انجام شد. خدمت شما عرض بکنم که رایزنی‌های زیادی صورت گرفت به قولی. منتها اولا که باید تشکر بکنیم. ببینید، تمام عزیزانی که در این شکلگیری این همایش، افرادی که شاید یک هفته قبل از اینکه این برنامه شکل بگیره کار رو انجام میدن، افرادی که ساعتها میمونن و وسایل جمع میکنن، مستقر میکنن و مسائل دیگه، خود مجتمع فرنگی 13 آبان هیچ کدوم بحث مالی و مادی مطلقا نداشتن و همه خدمت شما عرض کنم لله و در راه خدا و این لطف رو انجام میدن و ما هم ازشون تشکر میکنیم، اما منتی برگردن ما ندارن، چون این مسیر و این کار متعلق به امام زمانه. در رابطه با بحث ورود به اینجا، بحث وجود و داشتن کارت دانشجویی الزامی، حالا ما صحبت هایی کردیم، دلایلی هم که میارن عزیزان منطقی است و مسائلی حالا مطرح میشه که حالا دلیل نمیشه که حتما من اینجا همه رو شرح بدم. علی حال خواهشان لطف بکنن عزیزان همراه داشته باشن. نکته دیگه این که حالا برای جلسه بعدی ما صحبت بکنیم، ببینیم میشه جوری حل کرد کسایی که کارت دانشجویی ندارن هم بتونن بیان. فلذا از شما خواهش میشه حتما با سایت مؤسسه در جنبش در ارتباط باشید، حتما، چون آخرین اطلاعی در مورد نحوه ورود اونجا زده خواهد شد، masafportal.com. خب، بحث میلاد حضرت مسیح مقدمه خوبی خواهد بود برای شروع بحثمون. ببینید عزیزان، با اینکه ما حضرت مسیح رو پیامبر بزرگ الهی میدانیم، بنده شخصا و قلبا محبت دوستشون دارم، راحت بگم جز پیامبرانی هستن که مهرش در دل بنده هستش، و نه که بقیه پیامبران هم مهرشون تو دلمون نباشه، نه، از این جهت که دیدید بعضی از افراد رو به صورت خاص آدم دوستشون داره، حضرت مسیح از اون دسته، از معصومین و بزرگواران هستن. علی ای حال، با وجود این که 25 دسامبر به عنوان میلاد ایشون در نظر گرفته شده، اما این مطلقا صحت نداره و ساخته و پرداخته پاپ ها و کشیش های قرن 3 و 4 مسیحیته. حضرت مسیح بر مبنای نگاه خود انجیل هر چه هست حداقل اینه که مهر ماه و یا قبل از اون به دنیا آمده و بعد از مهر اصلا امکان نداره. خدمت شما عرض بکنم، اما متاسفانه یهودیت فریسی که دست گذاشت بر روی تحریف مسیحیت و باز متاسفانه موفق هم شد تا حدود زیاد این کار رو انجام بده، از اون تودهنی بزرگی که اینها از خداوند متعال خورده بودن در رابطه به دنیا آمدن حضرت مسیح و اسطوره هروسشون به گند کشیده شده بود، نتونستن تحمل بکنن و تا تونستن این تحریف رو دوباره چیکار کردن؟ برگردوندن و حضرت مسیح رو تبدیل کردن به یک هروس دیگر، هروسی که همزمان با زادروز خورشید، خدای خورشیده هروس، به دنیا میاد تا شب یلدا که طولانی ترین شب ساله، خورشید یعنی روز کوتاه ترین حالتش خودش رو داره. از فرداش زایش خورشید شروع میشه. یک پنجه، عزیزان که جلسات نمادشناسی بودن در مورد پنجک، پتک و پنجه صحبت کردیم، یک پنجه بر اون افزودند و انداختن بر 25 دسامبر و دوباره خدای هروس رو اومدن زادند در مسیحیت، در حالی که حضرت مسیح آمد که این تحریف ها رو از بین ببره. حضرت مسیح پیامبری از میان یهودیان بود، در این شکی نیستش، احد الناسی شک نداره، منتها چنان اینها تحریف کرده بودند که وقتی حضرت مسیح اومد دوباره اون مسیر الهی و اصولی رو مطرح کرد، اینا بهشون برخورد. ببینید سیستم خاخامیزم منحرف یهود، ما سه دسته یهودی داریم، ما با یک دسته اینا کار داریم و مشکل داریم به صورت ویژه، اونی که بهشون میگیم صهیونیسم. از این بعد من هرچی یهود میگم منظورم اونه، کل سخنرانمون عموما همینه. خدمت شما عرض میکنم اینا تا تونستن ایستادن. اینها یه سری اسطوره ها دارن که این اسطوره ها براشون خط قرمزه، مطلقا از این عبور نخواهن کرد. تا الان بنده حدود 19-20 اسطوره اینها رو تونستم شناسایی بکنم، احصا شده. خدمت شما عرض کنم اسطوره با نماد متفاوته ها، بحث نماد شناسی نیستش. مثلا اسطوره یهودیت صهیونیست رو دارم میگم، اسطوره دیاسپورا، اسطوره هولوکاست، این اسطوره است. اسطوره موجودیتی است لا مکان لا زمان که از نظر اونها ریشه در واقعیت داره. حتما اینها به عنوان مثال میدونستن پیامبری در مکه به دنیا خواهد آمد و در مدینه به قدرت خواهد رسید، قشنگ میدونستن. اومدن در شمال مدینه، جایی که پیامبر خواست قدرت بگیره، مستقر شدن. چرا؟ چون میگفتن که تنها قومی که خدا قبول داره و دوستش داره و آدمی زادن فقط ماهاییم، قطعا اون پیغمبر آخر زمانه از کیه؟ از ماهاست. پس هر قبیله اگه میخواد اون پیغمبر آخر زمانه از اونا باشه، باشه بره تو اون منطقه. اینا وقتی یهودیان یه پیامبری اومد از نه از بنی اسرائیل که از بنی اسماعیل اومد، بهشون برخورد، گفت ما نمیخوایمت. عجب، یعنی بین خون و پیامبر قرار گرفتن، خون و نجات رو برگزیدند. در مورد حضرت مسیح هم یکی دیگه از اسطوره های اینها به کار اومد، پیامبری که این بار از خودشونه، از نسل حضرت داووده، شوهر خالش حضرت زکریا رو اینها از بزرگان پیامبر اصلا میدونن. اما اینجا مسیح آمده میگه ربا نگیرید، زنا نکنید، این پیغمبر خوبی نیست اصلا. به کی داری میگی؟ به شورای سنهدریان یهود داری میگی؟ اینا بزرگان ها، اینا دین رو اصلا ادامه دادن. اگه اینا نبودن تو پیغمبر کدوم دین بودی؟ همینجوری با همین ادبیات و نهایت هم به زعم خودشون به صلیب کشیدنش. یهودی ها میگن خوب کارش کردیم، یه شالاتانی بود، عذر میخوام زبانم لالا، ما این عبارتی استفاده میکنم، یه شالاتانی بود به صلیبش کشیدیم رفت. مسیحا میگن آره به صلیب کشیدید اما سه روز بعد زنده شد. یه عیدی ساختن که خدمت شما عرض بکنم برای اولین بار در سال 325 میلادی بعد از اینکه مسیحیت توسط دولت روم به عنوان دین رسمی شناخته میشه، اومدن عید پاک رو اینا بنا کردن که در مقابل عید فصح یا پس یا پساک یا بعدها بشه پاک، اینجوری بعضی ها نشستن اینا واژه شناسیش کردن، حالا با صحیح غلطش کار ندارم، که در مقابل عید فصح یهودیان اینم باشه، اینو علام بکنن. بعد از چند مدت گفتن خب میلاد مسیح رو هم جشن میگیریم، که پاپ جولیوس برداشت همچین کاری رو انجام داد و شد 25 دسامبر سالروز میلاد حضرت مسیح، که اصلا اینطور نیستش. اما چون حالا ارتباط داره حضرت مسیح دیگه، ما به عنوان یک روز بزرگ داشت، روزی که به یاد حضرت مسیح باشیم، به یادشون بیفتیم. نگاه، قرآن اینطور نیست. قرآن معجزاتی برای حضرت مسیح بیان کرد که خود مسیحی‌ها ندارن. چرا؟ چون اناجیل کیا نوشتن؟ کسانی که بعد از حضرت مسیح، بعد از به قول اینها به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، تازه اومدن دست به قلم شدن نوشتن. اینا که کودکی حضرت مسیح ندیده بودند. نحوه به دنیا آمدن حضرت مسیح، اون معجزه بزرگ الهیشون رو به بهترین شکل ممکن فقط قرآن توجیه کرده. قرآن میگه مریم تصدیق کرد کلمات الله رو. چون تصدیق کرد کلمات الله رو، ما بهش کلمه دادیم. مقام حضرت مسیح بالاست. میگه چون تصدیق کرد کلمات الله رو، قبلا بحث کردیم کلمات در قرآن یعنی چی، ما بهش دادیم. زکریا هم تصدیق کرد کلمات خدا رو، کلمه خواست بهش یحیی دادن، هر کدومشون خواستن شبیه یکی اون پنج تا بشن. به زکریا یحیی رو داد که سرش رو میبرن در تشت طلا میگذارن و به حضرت مریم مسیح رو داد، مسیحی که به دنیا آمدنش معجزه است، زیستنش معجزه است، معجزات فراوان میکنه، پیسی شفا میده، مرده زنده میکنه، تیکه گل بر میداره شبیه پرنده میکنه، در اون میدمه، پرواز میکنه. اینها نفهمیدن و جریان نفوذی یهود هم خوب تونست کله پا کنه مسیحیت رو. پولس، شاول یهودی که با عنوان پول وارد شد. و ببینید عزیزان، این جریان در تاریخ یهود بوده، قدیمی، همیشه هم هست، نفوذی نفوذی نفوذی. بعد از مسیح پتروس، شمعون حمون صفا قرار بود جانشین مسیح باشه، به یک بار آقای پولس اومد گفتش که خیر بنده هستم، گفت نه من با مسیح بودم، اینی که میگی تو ما ندیدیم فلان، گفت اون تفسیر توه، اینم تفسیر منه. حرفی دارید شما؟ اون تفسیر توه، اینم تفسیر منه، به کی به کجا میخواد بر بخوره؟ این تفسیر توه، این تفسیر منه، تفاسیر خودشو آورد و فاتحه مسیحیت رو خون، چیزی ازش نموند. متاسفانه 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 سه بار از آنجا که مسیحیت در اروپا نفوذ کرد و با گنوسیزم اروپا درآمیخت، با تفکرات اروپا درآمیخت، شد یک دین عجیب غریب. و از اونجایی که آبای کلیسا، بزرگان کلیسا این دین تحریف شده رو به جای این که رجوع بکنن به عقلانیت، به حقایق و جلوی تحریف‌های بعدی رو بگیرن، همینطور بر تحریف دامن زدند. جریان کاتولیک و کاتولیک، مسیحیتی که ادامه میده این رو، مسیحیت رو میاره پیش میکشونه، چنان دچار تحریف‌های عمیقه که مردم رو بیزار میکنه از مسیحیت. در دل خود مسیحیت یک جنبشی به وجود میاد، جنبش نوزایی و اصلاح دینی با عنوان پروتستانتیزم. در مورد این مفصل باید صحبت بکنم، این رو به جرئت میگم جز مواردی است که تا حالا حل نشده. یعنی ایدئولوژی ها و نظریه پردازان مختلفی داریم نتونستن حل بکنن جریانو، که نقش یهود در پروتستانتیزم چجوری بود، یهودیت که خودش عقیده است چجوری تونست لیبرال دموکراسی رو به وجود بیاره که اصلا با عقیده کار نداره، مادی گراست، این مذهب اما این ماده است. نتونستن، یعنی حرفایی که میزنن توش پارادوکس وجود داره. این یک جلسه مجزا میطلبه، باید در موردون بحث بکنیم. خود مسیحیت داره خود شورید، اومدن یک گفتن نه اینا که تو میگی غلطه، اینی که میگی تو غلطه، کی گفته اصلا باید کشیش باشه، هر کسی میتونه یک کشیش درونی داره، یک کلیسا تو قلبشه. یعنی این مسیحیت پروتستانتیسم دین جناب آقای مارتین لوتره، با خوب و بدش کار ندارم، دین جناب آقای مارتین لوتره و مسیحیت کاتولیک دین جناب آقای پولسه. نه اینکه اومد 100% تحریف کرده، این نگاه 0% گفتم بذارید کنار، نه خیر، اما در تحریف موفق بود. این برخوردهای غلط، این ایرادها و این تحریفها موجب شکل‌گیری یک موج علیه مسیحیت شد، خصوصا بعد از پروتستانتیسم شروع کردن زدن مسیحیت. و اون اتفاق بد و تاریک تاریخ افتاد، مسیحیت شد نماد دین. چون مسیحیت خورد، کی خورد؟ دین خورد. گفتن دین دیگه به درد نمیخوره، دینم فلانه، دینم بهمانه. آقا مسیحیت نماد دین نیست، او یکی از ادیانی که ما بحث داریم در موردش. یهودیت دین یکی از ادیانی که ما در موردش بحث داریم، اما مسیحیت نماینده دین خدا نیست. ان الدین عند الله اسلام. خود خدا در مورد حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه این نه یهودی بود نه نصرانی، کان حنیفا مسلما، یو تسلیم امر خدا بود، حنیف بود.
این که این دین نماینده تمامیت دین نیست یه نکته اساسی است. گوشه ذهنتون بسپارید، بکوبید تو گوشه ذهنتون اینو، باید باشه. این تحریف ها باعث شکل‌گیری جریاناتی میشه که علیه مسیحیته و متاسفانه با دیدن چند تا تحریف تمامیت مسیحیت رو میزنن. کلن میگن مسیح دروغ بوده، همه معجزاتش مزخرفاتی بیش نبوده، همینجوری میگن ها، دروغ بوده. الان دارن تحلیل میکنه معجزات چجوری اتفاق افتادن که با چشم مردم دیدن. میگن نه بابا، این مثلا حضرت موسی جزرومد رو بلد بود از رود نیل رد شد، آمار جزرومد رو گرفتیم چه ساعتی باید رد بشه، اومد مثلا اون موقع رد شد. حضرت مسیح هم همینو میگن، میگن برو اخیرا که اصلا میگن مسیح وجود نداشته. میگن دروغ میگید، رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان، یه آدم خوبی بود و حالا اومده دیگه 12 تا حواری رو شما آوردید به خاطر اینکه هروس 12 تا یار داشت زمانی که سوار بر قایق میلیون ها ساله از اسطوره های مصر باستان، شما خودتون ساختید. امروز اینه مسیح کی میگه ازدواج نکره؟ بیا Last Temple of Jesus، معبد گمشده مسیح خودش. کی میگه پدر نداشته؟ یوسف، یوسف نجارم باباش بوده. چی دارید؟ نه بابا، مگه میشه یک نفر بدون پدر به دنیا بیاد؟ شروع کردن به زدن و اینجا دستای تو کار بود. فکر نکنید این ببین این حرکت دو سر ماجرایی داشت، یعنی یه جریانی بود که دو شقه بود. یه طرف یهودیت و صهیونیسم از زد به بهانه همون تحریفی که خودش آورده بود. اینا روال کاریشون اینه، یه تحریفی میندازن یه بار میزننت، بعد از تحریفی که خودشون به وجود آوردن استفاده میکنن دیگه ناکوتت میکنن. رویه کار اینا اینه. ما در بحث هخامنشیان در مورد خودم مفصل من فریادها دارم خدا شاهده، تا الان نگه داشتم. میگم بابا بذارید این بحث رو مطرح نکنیم، چون نمیشه مطرح کرد واقعا، سخته تو کشور ما، در کشور ما سخته. شما میبینن دو تا گرایش به وجود اومده در کشور، یکی کمپلت دارن میزنن هخامنشیان و اینا شیاطین بودن و شیاطین دوپا بودن، احتمالا آدم هم نبودن، هم مریخ اومدن فلان، کارشون شده صبح تا شب زدن اینا کسایی که دانستون آدانسته 300 خط گرفتن، یه عده هم که اینا رو خدا کردن دیگه. هخامنشیان خدا بودن همشون، خدا اومدن رو زمین اینا همشون، از داریوش اول دوم خشایار کوروش کی همشون جدن در جد، چیش پیشم بابای جدشون هم اونم خدا بوده، خوبخشتر اونم خدا بوده. اینا هر دو اشتباهه متأسفانه. من میبینم و ببینید من رصد میکنم، میام میبینم ما همون سخنرانی ذوالقرنین رو که انجام دادیم شما نگاه بکنید، این نگاه متعادل بود، چون حقیقت اینه. یهودی که داشتن دیدن زوغارانیم، اومدن به پیغمبر گفتن زوغارانیم کیه؟ گفت اون زوغارانیم زوغاران صاحب دو چاخ، اونی که تو میگی اینه. زوغارانیم در عهد عتیق کیه؟ بیا بر نگاه کن. میبینی از یک طرف عهد عتیق رو میگن تحریف شده، بعد خودشون از عهد عتیق میان دلیل میارن که نه مثلا این بد بوده یکی دیگه خوب بوده. تو اگه اینو قبول نداری بذارش کنار. این نحوه کاری یهوده، از طریق تحریف هایی که به وجود آورد بعد اومد امروز داره دیگه فاتحه مسیحیت رو میخونه. امروز جنازه از مسیحیت بیشتر باقی نمونده. این حقیقته. طور من نمیگم بابا جریان شیطان پرستی نوینی که در امریکا به وجود اومده بخاطر چیه؟ جریان شیطان پرستی نوینی که خواننده‌ای مثل مرلین منسن میان خوانندش میشن، میگه ما بیزاریم از این مسیحیت، این منافق پروره. خود مرلین منسن شعاری داره برای خیلی فلسفیه، ایشون میگه منو میبینی خودم این شکلی میکنم، من دارم باطن این مسیحیای مؤمن رو نشون میدم، من ظاهرمو شبیه باطن اینا کردم تا بدونید اینا چجوری پشت لعاب دین قائم شدند. امروز ضربه‌ای که ما تحت عنوان شیطان پرستی داریم میخوریم در دنیا به خاطر این جریان دو شاخه، یک جریان لیبرال دموکراسی که افسار گسیخته اومد تاخت بر پیکره ناجان و نیمه جان مسیحیت، و از طرف دیگر همان یهودیت تحریف شده موسوم به صهیونیسم که این بلا رو سر مسیحیت آورده بود، گفت آخرین زورتم بزن دیگه، در حال احتضاری چیزی ازت نمونده. متاسفانه جنبش های مثل گوشامونیوم در یهود اینها ایده دارن برای این کارشون، اینا قائل به پاکسازی نژادی ان، حتی میگن فقط یهود باید بر روی زمین زندگی بکنه، به غیر یهود آدم نیست که بخواد اصلا زندگی بکنه. کار به کجا میرسه؟ برخی از اینها با این ایده دارن گناه رو در دنیا گسترش میدن که چی؟ تنها افرادی که شایسته پرستش خدا هستن فقط یهودیان، چون الان مسیحیان دارن خدا رو میپرستن، مسلمانان دارن خدا رو میپرستن، باید فاتحه این دوتا دین رو بخونیم که اونا خدا رو نپرستن، دوردونهای خدا کی باشیم؟ ما باشیم. اینا مفصل بعدا تو جلسات بعدی براتون توضیح میدم. ببینید یعنی با این دیدگاه که ما دردونه ایم، یعنی اینجا باز شما ببینید نژاد رو بر خود پرستش خدا چیکار میکنه؟ باید اشاعه بدیم، گسترش بدیم وحدانیت رو. این چه تفکر کثیفی است که دارن؟ چرا؟ چون خودخواهن، چون نژاد پرستن، چون فرزندان شیطانن مسیحیونیستا. چرا؟ چون شیطان فقط خودشو دید، گفت آتش به خاک شرمندم خدای خودت داری میگی من همه ام مسنون، من بیام به این سجده کنم. این جریانات اومد و فحش ها شروع شد علیه مسیحیت. برخی آمدانه اومدن مسیحیت رو زدن، برخی یهودیان مارانو بودن که در قالب مسیحیت اومدن علیه مسیحیت کار کردن. از این کارا زیاد کرده، یکیش همین شاول. نباید قدرت بعد از مسیح به پتروس میرسید، نفوذی فرستادن به دست گرفتند. این جریان تاریخی یهود بوده، نتونی یه دین نظامی وارد نمیشه، تعدادش کمه، چیکار میکنه؟ میاد نفوذ میکنه، میگه تو خوش باش. امروز چی شد؟ نتیجه پروتستانتیزم که میگفت آقا روشن فکر باشید تو مسئله دینی، شکلگیری جریان ایونجلیسم، یکی از شاخهای پروتستانتیزم، کلیسای ایونجلیسم، که چی میگن؟ بنیادگراترین آدمان دقیقاً. یعنی اومد مقابله کنه با بنیادگرایی دیگه جریان پروتستانتیزم، از دل خودش یه شاخه به وجود اومده، میگه همه یهودیار باید برگردونیم تو فلسطین تا مسیح ظهور بکنه. یعنی دقیقاً مسیحیت شد یک یهودیتی که دوباره خود مسیح دوست داشت. یعنی مسیحیت دو چاره بیشتر نداری، یا طرفداران ما میشی ایونجلیست، یا میخوای جلوی ما وایستی که بر جنازت خواهیم تاخت کاتولیکی، تمام شد. یعنی دو حالت خارج نیستی تو. در این میان من بحث دارم در مورد مثلا یک فرد، امروز میخوام به صورت ویژه بحث بکنیم و از لسان او که یک فرد غربی است، اروپایی است، بیایم صحبت بکنیم در مورد این که چه تحریفای در مسیحیت وارد شد. و بحث ما بحث تایید یا نفی نیست که تایید بکنیم یا نفی بکنیم، خیر، بحث ما بحث دیگری است، اون رو میخوام عرض کنم خدمت شما. در مورد فردریش ویلیام نیچه میخوایم صحبت بکنیم. نیچه یکی از فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ غربه. 1844 در لایپزیگ پروس به دنیا میاد. چون همزمان به دنیا اومدنش با فردریش ویلیام دوم، چهارم پادشاه پروسه، اسمشو میذاره، باباش اسمشو میذاره فردریش ویلیام. و خودش مثلا تو خاطراتش یکی از کتاباش نوشته که خیلی خوب بود، هر ساله جشن تولد منو جشن میگرفتن. چون در سال روز او بود، در هر سال جشن تولد منو جشن میگرفتن. باباش از کشیشه پروتستانه، لوتریه. 5 سالشه که باباش میمیره و در یک خانواده تمام زنانه به دنیا ادامه حیات میده. چون فقر مالی داشتن، خودشو، مادرشو، خواهرش بلند میشن میرن خونه مادر بزرگ پدریش که اونجا با 2 عمه تو خونه مونده داشته. این یعنی 5-6 زن دور اینو گرفته بودن، بچه 5 سالگی توی همچین فضای بزرگ میشه. پدر کشیش، مادر، اجداد مادری همه کشیش. یعنی توی خانواده تمام مذهبی این بار میاد. بزرگ میشه آقا. اول خیلی شاخه شاخه کرده، رشته عوض کرده، زبانشناسی خونده، در مورد تاریخ رفته بررسی کرده، فیلولوژیست کار کرده، روش‌های مختلف و همه رو سنجیده، از ادیان شرقی میدونه، از تاریخ یونان میدونه، نمادها و اسطوره‌های اونها رو میشناسه. بعد علاقه من میشه به فلسفه، میاد توی فلسفه، بعد توی موسیقی میدانسته، استاد موسیقی هم حتی بوده، تدریس موسیقی هم کرده. خدمت شما عرض کنم با واگنر رفیق میشه، بعدن خودش این او رو میذاره کنار به خاطر بحثای فلسفی که داشته و نگاهشون به دنیا. و خلاصه آدمی است که شاخه شاخه زیاد عوض کرده، اما برای اولین بار مده یه سری حرفا رو زد یا حرفایی که زده شده بود و کم رنگ بود رو اومد پر رنگ کرد. در مورد اصولی که مطرح کرده که بحث مرگ خداست خیلی معروف، خواست قدرت، اخلاق زبردستان، نفی متافیزیکه، در مورد نفی متافیزیکش بحث وجود داره. بعضی میگن نه شما نیچه رو نفهمیدید، اون متافیزیک رو نفی نکرده، بلکه کسایی که شماهایی که به متافیزیک اینجوری اعتقاد دارید شماها رو نفی کرده. بعد ابر انسان رو مطرح کرد. اون چیزی که بیشتر شما شنیدید و دور افتادن بعضی از سخنرانا خدمت شما عرض می‌کنم تو کشور ما میان بحث میکنن در مورد این جوش اشخاصن، بازم تو کشور ما صحبت کردن سخته، خیلی سخته ها، چون باز بعضیا میمیرن براشون، بعضیا هم دیگه شیطانه نشسته جلوش داره کلا باید فوش بده، فقط سیب گذاشتهش بهش فوش بده. فلذا من اصلا وارد بحث نیچه نمیشم چون حوصله دردسر نداریم. خدمت شما عرض بکنم مثلا بحثی که شما خیلی از نیچه شنیدید بحث خدا مرد نیچه است. خدا مرد، این بحث داره همینجوری که ای بابا نگفته خدا مرد. این در دانش شادانش خدمت شما عرض کنم اونجا کامل بحث رو مطرح میکنه با عنوان دیوانه. من کتابش آوردم از رو براتون میخونم بحثاشو، پیش میریم با هم دیگه با این بحث نیچه مسائل دیگر رو مطرح خواهیم کرد. در مورد ورودش به ایران هم بحث و حرف و حدیث زیاده عزیزان. در مورد ورودش به ایران ما بیشتر یه نکته دیگه هم در مورد نیچه وجود داره، چون این گفت زرتشت نیچه است که ظاهرا به ما ایرانیا چیه ربط داره. بعد آثارش هم اینو مثلا محمد علی فروغی اومد کار کرد، شجاع الدین شفا اومد کار کرد، اما مثلا شجاع الدین شفا برای آوردن کتابای نیچه و همین علل خصوص چون این گفت زرتشت نیچه به ایران دلایل ناسیونالیستی داشتن. جریان فراماسونری و صهیونیسم دستور صادر کرد باید هخامنشیان رو بولد و هایلایت بشن، دستور صادر شد، نه فقط در ایران ها، در تمام کشورها. در ترکیه عثمانی میگفتن که آقا شماها نمیفهمید، ترک ها برای خودشون تمدنی داشتن، با آمدن اسلام خراب شده. در مورد اعراب رفتن در مصر گفتن شما قبطی ها بیاین اعراب مصر، شما بیاین هیچ گیره میدونید چی جوری ساخته شده، بذارید اسلامت فاتح شما رو خون. در سوریه اومدن این حرف رو زدن. در لبنان الان مسیحی هاشون میگن به ما نگید لبنانی، به ما بگید فینیقی، ما کشور اهل ما فینیقیه ای هستیم. الان مسیحی های مصر میگن قبطی های مصر، خودشون قبطی میدونن. این جریان برای زدن اسلام توسط اتاق فکر فراماسونری و صهیونیسم در دستور کار قرار داد، یهودیت تحریف شده در دستور کار قرار داد و حمله کرد، گفت بزنید این ادیانو ببر. توی اون برهه شروع کردن کتابایی که غربیا در مورد مفاخر ایرانی گفته بودن و حتی بعضا اسم ایرانی ها توش بود و شروع کردن ترجمه کردن. به عنوان مثال کتاب گوته که در مورد حافظه اومد ترجمه شد، همین امثال شجاع الدین شفا خیلی تو این بحثا کار کردن. اما اینکه این زرتشتی که تو کتاب نیچه از همون زرتشتی یا نه، خود نیچه توضیح داده، من اگه فرصت کنم آخر براتون میگم. خودش گفته چرا از من نپرسیدید، من اینکه با اخلاق مشکل دارم چرا باید زرتشت رو قبول داشته باشم. زرتشت اولین کسی بود که بحث اخلاق اومد تو دنیا مطرح کرد و نیچه در مورد اخلاق نظرات خیلی داغ و افراطی و تندی داره، اصلا اخلاق رو ساخته و پرداخته انسان‌های ضعیف میدونه از یک طرف و انسان‌های بسیار قوی از طرف دیگه برای سودجویی خودشون، میشه اخلاق زبردستان و زیردستان. بگذاریم، من یک بعضی از سخنرانی یه بخشی از اینو اشاره کردم اما کامل و کافی نبوده، خوب گوش کنید عزیزان. ببین بحث این جلسه ما بحث خیلی مهمیه، چون این مقدمه است برای بحث‌های ما در مورد عصر نوزایی و بحث جریانات اصلاحات دینی. ما اصلا قرار بود جلساتمون رو با همین مباحث شروع بکنیم، خورد به محرم، بچه‌م ایرادی نداره همزمان با این مباحث که مربوطه ما بحث مثلا شجر ملعونه و حماسه سرخ و امثال هم رو اومدیم مطرح کردیم، وگرنه از بیخ و بنیان این روند فکری و روند تاریخی داره مباحث. در بخش 125 دانش شادانش میگه آیا داستان این دیوانه را نشنیدید که با چراغی در روز روشن و آشکار به دنبال خدا میگشت و پیوسته بانگ برمی آورد خدا را میجویم خدا را میجویم، اما این بانگ بسیاری را به خنده واداشت زیرا از آن گروه بسیاری بودند که به خدا ایمان نداشتند. یکی پرسید مگر گم شده است، دیگری گفت مگر کودکی گم شده، مگر مسافر است یا آواره. این چنین مردم خنده سر دادند و غریب شادی آنان همه جا را آکند. دیوانه به میان جماعت پرید و چشم بر آنان دوخت، بعد دیگر باره بانگ برداشت من خودم به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است، من و شما او را کشتیم. این خیلی نکته مهمیه، ما همه قاتل او هستیم، اما چگونه چنین کردیم؟ چگونه دریا را خشکاندیم؟ چه کسی به ما اسفنج داد تا تمام افق را پاک کنیم؟ آن هنگام که زمین را از بند خورشید رهاندیم چه کردیم؟ اکنون این زمین به کجا می رود؟ ما به کجا می رویم؟ آیا از تمام خورشیدها دور نمی شویم؟ به عقب، به کنار، به پیش و به هر سو کشیده نمی شویم؟ آیا دیگر بالا و پایینی وجود خواهد داشت؟ آیا در این نیستی بی انتها ره گم نمی کنیم؟ آیا وزش دم عدم را حس نمی کنیم؟ آیا این دم سرتر نشده است؟ این در ببینید یه اوضاع خیلی بیریختی داشت اروپای اون زمان. اصلا یک شلم شوربا، یک آنارشیسم محض رو میدید. جالب، خود نیچه پیش بینی کرده بود، گفته بود این جریان اینجوری داره پیش میره به جنگ خواهد کشیده شد. این سال 1900 میمیره، اواخر عمرش رو مجنون بود، مشاعرش رو از دست داده بود، در تیمارستان بستری بود یه مدت، الیزابت خواهرش آوردش نگهش داشت. خود کتابایی هم که از نیچه مونده از تحریف در امان نمونده. خواهرش یه آدم راشیست بود، نجات پرست بود. این حتی با شوهرش یه مدت بلند شده رفتن تو پاراگوئه اگه اشتباه نکنم، گفتن یه کشور اونجا میسازیم با نژاد خالص ژرمن. بعد شوهرش اونجا خودکشی کرد، این بنده خدا برگشت. بعد از مرگ نیچه این کتابا رو میگه من باید اول بررسی بکنم بعد شما چاپ بکنید. یه چیزای نوشت، یه چیزای حذف کرد. سال 1960 میلادی، 1960-1970 برخی بلند شدن، بعضی فیلسوف ایتالیایی بود اومدن گشتن، بعضی از آثارش بیرون کشیدن بررسی کردن، گفتن این با ادبیات نیچه نمیخوره، این فلان، آنالیز کردن. یه همچین شرایط عجیب غریب بر اروپا حاکم بود. میگه ما با کجا داریم میریم؟ آیا وزش دم عدم را حس نمی کنید؟ آیا این دم سرتر نشده است؟ آیا پیوسته شب بلندتر نمی شود؟ آیا نباید از سپید دمان چراغی برافروزیم؟ آیا آوای گورکنها را که به دفن خدا مشغولند در نمی آبیم؟ آیا تباهی خدایان را درک نمی کنیم؟ آری، خدایان نیز تباه می شوند. خدا مرد، خدا مرده است، ما او را کشتیم. ما این قاتل قاتلان چگونه خیشتن را تسلی خواهیم داد؟ ما خدا را کشتیم، خدا مرد، اما کی کشتتش؟ بحثش رو این طرفش نمیگن. ببینید عزیزان، از الان به بعد میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه ایراداتی و چه مواردی در مسیحیت وجود داشت که باعث شد چنین کتابهایی نوشته بشن. متوجه شدید؟ ما از قبل نقد و بررسی نبرد نیچه با مسیحیته. من میخوام این نبرد رو بشینم از بغل نگاه بکنم، بگم که تو مثلا به فلان مسیحیت گیر دادی، آیا این گیری که دادی به اصل دین برمیگرده یا به مسیحیت برمیگرده؟ مستحضر هستی چه عرض میکنم دیگه؟ به اصل دین برمیگرده یا به مسیحیت برمیگرده؟ کدوم یکی از اینا؟ یه چیزیست بحث مال خود مسیحیت، ما هم تحریف میدونیمش. خب این به دین ربطی نداره، میایم بررسی میکنیم. بله، زیاده روی کرده، افراد کرده در بعضی جا، نتیجه گیری های غلط کرده، یعنی از این آنگاهانگاه زده گفته پس کلش فلانه دیگه. نه، اینطور نیست. این مشکلی بوده که شما داشتید در اروپاتون، مشکلی بوده که شما در مسیحیتتون داشتید. حالا من مواردی رو جدا کردم با هم دیگه، من از رو میخونم شما هم گوش کنید، بعد بحثی اگه تحلیلی هم داشته باشه، خیلیش نیاز به تحلیل نداره، من خیلی واضحه. نباید مسیحیت را به زیور آراست و از پلیدی هایش کاست، زیرا جنگی بر سر هلاکت گونه والاتر انسانی برپا کرده است. تمامی غرایز بنیادین انسان را تارانده، از این غرایز بدی و تنها بدی را باقی گذاشته است و این چنین انسان نیرومند را بدل به گونه ناپسند انسانی پس ساخته است. بحث داره نیچه، میگه با چه عنوانی شما میگی غریزه نجسه، غریزه شیطانیست، غریزه میلش شهوت رو میگه شیطانیست، شهوت جنسی را، میل جنسی، شهوت نگی مثلا، میل جنسی بر چی شما میگی شیطانیه؟ این غریزه است که در وجود انسانه. بله، مسیحیت رو شیطانی میدونه، در مسیحیت اصل بر ازدواج نکردنه، چون به گناه میفتی و بری ازدواج کنی، او ازدواج هم ماجرا داره عزیزان. اصلا در مسیحیت طلاق وجود نداره، شما حق طلاق نداری، فقط در یک حالت، یا او مسیحی بی ایمان باشه، تو بحث طلاق میگم، یا مسیحی بی ایمان باشه. مسیح بی ایمان هم میدونید یعنی چی؟ نه که مسیحیت باشه یه برش عمل کنی یه برش عمل نکنی، نه خیر، ببخشید، مسیح بی ایمانه، یا با یک طرف ازدواج بی ایمان باشه میتونی به هم بزنی، بی ایمان یعنی غیر مسیحی، کلا مسلمون باشه، یهودی باشه، میتونی به هم بزنی، یا اینکه یک طرف جریان زنا بکنه، اون موقع میتونی شما ازدواج با هم بزنی، وگرنه اگر با یک زن، اگر دیگه کشته، دوستش نداشتی، اختلاف پیش اومد، حق طلاق اصلا نداری، چون ازدواج کردن در ذات مشکل داره، میل جنسی از بیخ و بنیان مشکل داره. از این جهت متاسفانه اشتراکی بین مسیحیت و جینیزم وجود داره، در جینیزم اصلا مقطوع نسل می‌کردن مردان رو،
برای اینکه ازدواج نکنن.
تفکرات غلط. خب اینا تحریفه، مطلقا حرف حضرت مسیح این نبوده، ما اینو تحریف میدونیم. اگر این باشه فاتحه مسیحیت رو باید خوند، اگر این باشه من چنین مسیحی رو قبول ندارم. از آنجایی که قرآن تایید کرده مطمئنیم چنین پیام. ببینید اگر ما قرار باشه با خوانده ها تصمیم بگیریم در مورد یک پیامبر، شما خدا وکیلی حضرت داوود رو بر مبنای کتاب عهد عتیق میتونید پیغمبر بدونید؟ مطلقا نه. عمل شنیعی که حضرت داوود توی عهد عتیق اشاره میکنه انجام داده، هیچ احد الناس فکر کنم کره زمین انجام نداده. یه چیز ساختن برای خود خودش فقط. خب ما میگیم نه خیلی، مزخرفاتی است که به دست خودتون نوشتید. این بحث ماست. میگه اگه زدن تو گوشت باید اینورم بگیری. خب حماقت. زدن تو گوشت معادلش باید بخوابی تو گوشی یارو. خدا دوست داره اونایی که میبخشن. حرف قرآن میگه اگه گوش در مقابل گوش، چش در مقابل چش، دست در مقابل دست، اگه قرار باشه که هیچ کی رو زمین نمیمونه، هیچ قانونی پایداری اصلا نداره اگه قرار باشه اینطور باشه. آقا اگه زدنه باید بزنی، دفاع بکنی از خودت. اما همین قرآن این در پایش بخواد در انتهاش میگه البته من دوست دارم کسایی که میبخشن. کشت یکی از تو رو ولی دمش، میتونید بکشیدش، میتونید بکشیدش، ایرادی نداره، منتها خیلی دوست دارم اون کسایی رو که میبخشن. اگر کلن نکشتن باشه چی؟ اگر کلن عدم قصاص باشه همه میگن میکشیم، فوقش مخوان چی کارم میکنن، میکشیم بگیر آزاده. اما طرف میگه از کجا منو ببخشه؟ خیلی ها بودن ولی آدم نبخشید دارش زدن، برخی هم بودن بخشیدن، عموما هم نمیبخشن. اگر آمار میخواید عموما نمیبخشن. میگه این چیکار کردی؟ ما رو انسانی پست کردی، تو سری خور بار آوردی در مقابل قدرت. ما قدرت میخوام، گفتیم یکی از نظریه های نیچه بحث قدرته. میگه مسیحیت اومده جلو بحث قدرت رو بگیره. مسیحیت از تمام ضعیفان، فرومایگان و ناتوانان جانبداری کرده، از تضاد غریزه های حفظ خیشتن زندگی آرمانی را پدید آورده و خرد تمامی سرشت های قدرتمند معنوی را به تباهی کشیده کشانده و به انسان آموخته است تا والاترین ارزش های معنوی را گناه، گمراهی و وسوسه بپندارد. فلاکت بارترین نمونه تباهی پاسکال است. پاسکال ریاضیدان میگه که باور کرده بود خردش به دلیل گناه موروثی تباه شده. مسیحی‌ها اعتقاد دارن اون گناهی که حضرت آدم کرده هنوز گردن ماست. اورجینال سین. اون گناه اولیه حضرت آدم و حوا هنوز گردن ماست. الان ما باید بشیم توبه کنیم. این هر کسی در مسیحی تفکر مسیح به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد. به محض ما میگیم مثل بچه چیه؟ پاکه. خب به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد. اصلا کلا وقتی به دنیا میاد تو بدهکاری. باید حالا بشین صاف کنی بدهی تو. پاسکال به این عقیده اعتقاد داشت. خدمت شما عرض بکنم مسخرش میکنه پاسکالو. میگه تو چه جور دانشمندی، تو چه جور عالمی هستی که این دریوریا رو باور کردی؟ نظر حرف نیچه سو. قصد دارم باز هم بر این نکته تاکید کنم که من امری رها از بند اخلاق را در نظر دارم. وقتی میبینه این جور کارها اسمش اخلاق گذاشته میشه، میگه من کلا اخلاق نمیخوام. دیدید از این یک نتیجه چی کرد؟ کلی. آیا این با اسلام در تضاد یا در انی با استل اتم و مکارمل؟ مثلا اومدم اخلاق بیارم، منتها چه اخلاقی، چطوری تو با 4 تا تحریف به این نتیجه رسیدی که کلش مشکل داره؟ البته در مورد همین بحثش که در مورد اخلاق مطرح کرده بحث وجود داره، به این سادگی نیست، خیلی بند و تبصره داره. و این امر تا آن سان است که من دقیقاً تباهی را در آنجای بیشتر احساس می‌کنم که تاکنون بشر آگاهانه آن امور را سرچشمه فضیلت، مقام و الوهیت خود دانسته است. من تباهی را در می‌یابم. حالا شاید عده‌ای آن را فساد می‌پندارند، اما من ادعا می‌کنم تمام ارزش‌هایی که اکنون بشریت مطلوب‌ترین آمال خود می‌پندارد به نهایت فاسد است. ببین چه نتیجه‌ای کلی می‌کنه؟ کلاً زیرا به اخلاق می‌خوره. مسیحیت را دین ترحم می‌نامند. ترحم در تضاد با تحریک‌های قدرت بخشی است که نیروی احساس زندگی را می‌افزاید، یعنی افسردگی می‌آورد. با هر ترحمی نیروی از دست می‌رود، با هر ترحم هدر رفتن نیروها فزونی و شدت می‌گیرد که به خودی خود سبب رنج در زندگی خواهند شد. خود رنج با ترحم به دیگران سرایت می‌کند و ممکن است سبب هدر رفتن کل زندگی و نیروهای لازم برای آن شود. میگه چون مسیحیت رو میگه دین ترحم دیگه، دین فقرا، دین بدبختا، دین بیچاره ها، دین تو سری خورده ها، دین کسایی که هر بلای سرشون میارن تو دنیا حواله کی میدن؟ خدا. میزنه اون دنیا باباتو در میاره. خودش این دنیا نباید کاری بکنه، خودش این دنیا نباید مقابله‌ای بکنه، خودش این دنیا نباید مبارزه‌ای کنه. این تفکری که شده بزنی تو گوشش اینورم بگیره ها. این حواله دادن و ترحم کردن شامل همه نمیشه عزیز دل من. در اسلام شما چه زیباست رحم کردن. شما حق اگه زد تو سرتون میگه بشین تقوم لله مثنا و فرادا، تکی باید باشی در راه خدا در مقابله با ظلم. نمونه آشکار مقاله همچه حسین ابن علیه، هیهات من نزله، می جنگم کشته میشم و نمیذارم دریوری های تو اثبات بشه، نخواهم گذاشت. ترحم کجا؟ زمانی که علی ابن ابی طالبی خلیفهی امپراتوری داری که مصر، ایران، روم زیر نظر تن، در آن حالت میگی در اوج قدرت، میبینی پره جو از دهن مورچه نمیگیرم، قدرت من باعث نمیشه زور بگم. با یهودی که تحت سلطه حکومت منه میرم میشینم جلو قاضی شورای هر دوتامون، میگم این زره مال منه، میگه نشونه بده، نمیتونم نشونه بدم، قاضی میگه که دعوید اشتباس مال خود این یهودی است. باشور ببینید، نه که نشونه نتونه بده، چون حضرت امیر دیده بودش چیز رو، زره رو، بعد گفت نشونه دادن شما دیگه اینجا چیه؟ سندیت نمیشه، برو شاهد بیار. گفت من شاهد از کجا بردارم بیارم؟ گفت مال این، مال شما نیستش. یعنی عدالت اینجا بحث داره، ترحم با چه عنوان، رحمانیت، رحیمیت، اینا همش هزار هزار فلسفه داره. بله این رو ما هم قبول نداریم جناب آقای نیچه، ما هم قبول. میبینید گیرهایی که داده اومد به چی برمیگرده؟ به خود مسیحیت و از همه جالب‌تر به تحریف مسیحیت توسط یهودیان. کار به جای میرسه بسیار زیرکانه نیچه اینو تونسته تشخیص بده. شروع میکنه دیگه از خاخام‌های یهودی اسم آوردن، میگه من بررسی کردم میبینم همون تفکرات تورات خیلی زیرکانه، تورات و تلمود خیلی زیرکانه اومده توی مسیحیت رسوخ کرده. در این اناجیل من اینا رو دارم میبینم. میگه کار همین خاخام‌های فریسیه. گوش کنید. برای نتیجه گیری از هر آنچه گفتیم باید مفهوم خدا را در مسیحیت نقد کنیم. ملتی که خود را باور داشته باشد خدای خاص خود را دارد و در وجود این خدا آن شرایطی را ارج می‌نهد که به آن به مرتبه والا دست یافته است. یعنی فضیلت‌های خیش را می‌ستاید و علاقه به خیشتن و احساس قدرت خود را در وجودی فرافکنی می‌کند که از او می‌تواند سپاسگزار باشد. ثروتمند در پی بخشش است و قومی مغرور به خدای نیاز دارد تا برایش قربانی بدهد. دین در چنین شرایطی نوعی آیین سپاسگزاری است. فرد خیشتن را سپاس میگوید و برای این کار به خدای نیاز دارد. ببین اصلا انگار خدا وجود نداره، داره میگه خدا رو چجوری ساختی، داره اینجوری پیش میبره. میام در اینجا فاکتور میگیرم، میرسم به انتهای بحث چهار خط پایانیش، بخش 16 میشه. اگر خدا خشم، گوش کنید، اگر خدا خشم، انتقام، حسد، تمسخر، نیرنگ و نیرو نداشته باشد پس دیگه چه قدرتی دارد؟ میگه خدایی که نمیتونه مکر بکنه، خدایی که نمیتونه غضب کنه، خشم بکنه، خدایی که نمیتونه خدمت شما عرض کنم انتقام بگیره، این خدا به چه درد میخوره؟ این کجا این خداست؟ پس چیکار از دستش برمیاد این خدا؟ آن خدایی که حتی شور پیروزی و نبرد را نشناسد به چه دردی میخورد؟ چنین خدایی را نمیتوان فهمید. یعنی اصلا چه فایده‌ای دارد؟ بیشک زمانی که ملتی نابود میشود زمانی که ایمان به آینده و در نهایت امید به آزادی از بین می‌رود، آن زمان که تسلیم نخستین شرط سودمندی و فضیلت‌های تسلیم شدگان شرط حفظ خیشتن قلمداد می‌شود، باید خدای آن قوم نیز تغییر کند. آقا میگه خدا انتقام، خدا نمیتونه مکر داشته باشه؟ کی گفته خدا مکر نداره؟ و مکر و مکر الله و الله و شما از خود داری تصمیم میگیری شما. البته این بنده خدا اینجا چرا چی میگه؟ مسیحیت رو میگه. اسم کتابش گذاشته آنتی کرایست، دجال، ضدیت با مسیح. اما نتیجه گیری کلی نسبت به دین هست. نمیتونیم نادیده بگیریم. کی گفته خدا خشم نداره؟ غضب نمیکنه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدین فیها فغضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. خدا غضب میکنه. چی گفته خدا انتقام نمیگیره؟ بیا تو قرآن بهت نشون بدم. انا منتقمون، ما انتقام گیرنده ایم. این خدا نماد قدرته، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. برعکس ما قدرت رو تماما در اختیار خدا میدونیم، نه اینکه ایکس هم قدرت داشته باشه ایگرگ هم قدرت داشته باشه، نه خیر، اگر دارن از خدا دارند. لا حول ولا قوت الا بالله. همان عیسایی که شما میفرمایید پرنده چیز کرد زنده کرد، گلی درست کرد و پرنده شد کبوتری پرید، خود قرآن به این اشاره کرد، میگه گل برداشتی سرشتی شبیه پرندش کردی فوت کردی در او دمیدی پرید رفت. الا به اذنی، من خواستم. اینا قاطی کردن، بحث تجلی معصوم رو نمیفهمیدن که امام معصوم میتونه تجلیگاه خدا باشه. اما خداوند متعال وقتی تجلی میکنه، بعضی خودشون قاطی میکنن، آدمایی که به بحث اکتساب مکارم اخلاقی پیش میرن میخوان خودشون رو خوب بکنن، به یه جایی میرسن خوبی های این جلوه خدا رو در وجود خودشون هی میبینن، قاطی میکنن، میگن من خدا میبینم. ها، اما یکی لسان صدق داره، لسان صدق داره دیگه، نمیگه من خدا. بحثه، ما بحث اون همینه. بله، در وجود مبارک حضرت مسیح صفات جمال خدا تجلی کرده. صفات چی؟ جمال خدا. اما خدا صفات جلال هم داره. و انسان کامل کسی است که صفات الهی تماما در او تجلی بکند. مهربانی حضرت مسیح، مثالی که میزنن شما میبینی ای چقدر شبیه امیرالمومنین، چقدر شبیه حضرت رسول. اما این طرف شما صفات جلال امیرالمومنین را هم، صفات جلال خدا در متجلی شده در وجود نازنین امیرالمومنین هم میبینید که وقتی شمشیر میزنه کسی جرأت تاب ایستادن در مقابلش نداره. آقا این آدم پارادوکسیکاله، نه تو کج کلهی، تو کاریکاتوری نمیفهمی، تو یا خوبی دماغ بزرگ یا بدی دماغ کوچیک میبینی، کاریکاتور اینه. معقول، آدم معقول اینه، به وقتش از حقش دفاع میکنه، به وقتش عبادت میکنه، به وقتش دنبال علم میره، ازدواج میکنه، ها، می جنگه وقتی بخواد به حقوقش تعدی بشه و تجاوز بشه، در این حال به مردم نسبت به مردم مهربانه، کار مردم را میندازه. خب این کجاش مشکل داره؟ نه، ببینید اینا این طرف رو نفهمیدن. الان مثلا میبینید یه سری جریانات تبشیری در کشور را انداختن، مسیحیت تبشیری میان را میزن. حضرت مسیح میذارید تو گوشش این ورم میگیره، حضرت مسیح مهربون بود، حضرت مسیح فلان. من ببخشید شرمنده، این حضرت مسیحی که داره تعریف میکنه اصلا برای من جا نیفتاده، هیچ گونه به هیچ وجه بر من جا نیفتاده. تازه اگر حضرت مسیح اینجوری باشه، به درد، گوش کنید، به درد یهودی ها فقط میخورد. ببینید چرا؟ چون اونا اینقدر خونریز شده بودن، اینقدر ببینید مثال، یه مثال برای شما بزنم. یه نفر پشت رول نشسته، داری میری آموزش رانندگی، داری میری به سمت قهقرا، بخوری به گارد اتوبان، حالا آموزش رانندگی تو اتوبان نمیبره، شما هم نرید، داری میری تو دره، یهو میگه بگی فرمون سمت راست. آیا کلن میشه گفتش که رانندگی یعنی فرمونو بگی سمت راست؟ خب معلومه این ور میری تو کوه، درست شد؟ برای کسایی که داشتن میرفتن به دره خشونت، جنگ، خونریزی، خشم، ها، یهودیان توی اون برهه، حضرت مسیح گفت مهربون باشید. برای کسایی که خیلی زنا میکردن گفت زنا نکنید، گفتن حضرت مسیح کلن با میل جنسی مشکل داشته، هر روز هم دیگر رو میکشتن. مثلا گیری میدهیم یا اگه زدنتون این ورم بگیر. بابا این بحث داره، این باید آنالیز بشه. برخی از ما در مورد اسلام هم همینه ها، ببخشید عذر میخوام، مجبورم مثال بزنم دیگه. بحث میان پیامبر با چند نفر رفته بودن در سفر، در سفر خدمت شما عرض بکنم، نشستن داشتن یه غذایی میخوردن چند نفرشون همراهان پیامبر، یک نفر یه کار زشتی انجام داد، بعد برای اینکه لو نرنگ چی بوده وقت نماز رسید، کاری که باطل کننده وضو بود. خدمت شما عرض کنم برای اینکه لو نره چی بوده کی بودن، گفتم پیامبر گفت خب بریم وضو بگیریم. خب یهو دید همه اون 5 نفر که مثلا اونجا نشستن 5 تاشون اومدن. چرا؟ چون هر کی میرفت وضو میگرفت چی بود؟ بله، آره، حداقل یک کاندیداها بود. پیامبر اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. اون 5 تا داشتن گوشت شتر می‌خوردن، هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. آیا ما بیایم اینا دلیل بر این بذاریم که از این بعد هر کی گوشت شتر خورد بره وضو بگیره؟ اینه بابا میگن سراغ احادیث نرید، سراغ مسائل دینی نرید، تخصص ندارید. میاد طرف یه حدیث میخوند، اسلامو نگاه کن، گفته هر کی گوشت شتر خورد بره وضو بگیره. ما چی داره گویی؟ بابا تو نمیفهمی، جدی میگم نمیفهمی، قصد قرض نداری یا بیست مشکل داره، متوجه اصلا تو فضا نیستی، واسه خودت رفتی شدی تحلیلگر. این همینه دیگه. چی؟ معلم ها آموزش رانندگی میگن چی؟ بگی فرمون سمت راست. و این چه بحثیه، چه جریانیه؟ والا همچنین خدای ما هم قبول نداریم، خدایی که نتونه از خودش دفاع کنه، خدایی که نتونه ظالمان رو عذاب بده، خدایی که نتونه در مقابل مکر مکاران بیسته، خدایی که کلا سرش بره، خدایی که در شما در تورات صفر آفرینش، کتاب اول تورات، خدا کلا سرش نمیره؟ کلا سرش رفته دیگه. ما رفتیم درخت میوه علم خوردیم، تمام شد دیگه. الان خدا باید بود نعوذ بالله گافی که داده جمع بکنه. و این دریوری ها هیچ ربطی به دین ندارد. نه شما روکیم بیرد شد. مفهوم خدا در مسیحیت یعنی همان خدای بیماران، خدای تارتننده، خدای شبهگونه. بخش 18 از فاسدترین مفاهیم خداست که در زمین به آن رسیدن. شاید این خدا شاخصی برای نمایش پایانترین حالت در سیر نزولی گونه خدایان باشد. خدا بدل به مفهوم متضاد با زندگی شده است. میگه بابا زندگی یعنی شور میخواد. شور زندگی یعنی من برم ازدواج کنم، زاد و ولد کنم، خونه داشته باشم، به یه چیزای تمکن مالی نسبتا برسم. تو داری همه اینا رو زیر سوال میبری. این خدای شما، این چه جور خداییه که با نعمات خودش چی داره؟ مشکل داره. این خدا رو شما مقایسه کنید با اون خدایی که در قرآن داره بهش اشاره میکنه. به شما میگه فسیر و فلعرض. برید همه جای زمین رو ببینید. کلو و اشربو. بخورید و بیاشامید. اما اسراف نکنید. این همه نوشیدنی، میگه یه عرق نخور، اونم به خاطر خودت میگم. اونم به خاطر خودت دارم میگم. این همه خوراکی میگم، یه گوشت خوک نخور، اونم به خاطر خودت دارم میگم. بس که سرتق این بشر تو این همه نوشیدنی صاف میره سراغ عرق. تو این همه خوردنی صاف میره سراغ گوشت خوک. آقا یه عزیزی از پزشکی برد تخصصی دندانپزشکی امریکا داره، ایشون اومده میگفتش که در امریکا خدمت شما عرض بکنم گوشت حلال مسلمانان خیلی فروش داره. مسیحی ها میخرن و اصلا سکولاراشون میخرن، تو دین اصلا نداره. میگه که اینا که اینجوری ذبح میشن سالم تره. بابا یه چیزی هست، شما نباید این که به عنوان یه اصل ما همیشه تعمیمش بدیم. خدا بدل به مفهوم متضاد با زندگی شده است. به جای آنکه توجیه و تاییدی بر آن باشد، با این خدا به زندگی طبیعت و خواست زندگی خصومت ورزیدند. خدا راهی برای نفی عالم وجود و نیرنگی برای عالم آخرت شده است. با این خدا نیستی جنبه خدایی یافته و خواست نیستی تقدس. حواستون به منه؟ من فرصت دارم، فرصت نداریم خیلی شمرده بخونم، وقت نداریم. یه نکته هم خدمت شما عزیزان عرض کنم. سخنرانی‌ها رو حالا می‌بینید شما به محض اینکه برنامه انجام بشه شبش توی سایته. خب از سایت برید بگیرید. اینا رو حداقل یکی دو بار دیگه گوش بکنید. چون من بعضی رو میبینم واقعا به مغالطه میفتن و میگن شما فلانو گفتیم. میگم پدر بیامرز، من کجا گفتم؟ تو اون شاید رو نشنیدی، اون وقف اون ویرگول منو دقت نکردی. اینا رو دقیق برید خواهشن. اگه اسپید مامبالاس اسپید اون پخش کننده نرم افزار صوتیتون رو بیارید پایین راحت گوش بکنید. رفته بودم قم جلسه داشتیم، بعد خدمت شما عرض بکنم آدرس داشتیم میپرسیدیم کنار خیابون وایسادیم، یه آقا پسری بود، یه نوجوانی بود. گفتم آقا فلان جا کجاست؟ و ایایی گفت شما فلان نیستی. گفتم چرا؟ بعد گفت آقا پدر من خون شما رو بخوره سیر نمیشه. گفتم چرا؟ گفت شما یه سخنرانی تو ما برداشتیم آوردیم خونه، شما داری میگی آره آدم و حوا فلان کردن، بعد نمیدونم میوه رو خوردن، بعد خدا اومد تو باغ چرخید، گفت ای داده بیداد اینا از دست من رفتم فلان و به امان. من مات موندم. گفتم از اول سیدی گذاشتی بابات ببینه؟ گو نه اونجاست خونمون شلوغ بوده، یه تیکه تیکه هاشو گوش میداد. ما میگیم در تورات اینجوری گفته، گفتید این بابا داره همینو میگه. یه بار دیگه هم دانشگاه امام خمینی برنامه داشتیم، یه دوتا دانشجو بودن. ما الحمدلله توی بحثا من همیشه نگاه میکنم چهره ها رو، اینا همه حواسا درگیره، خود سخنران بهتر میتونه تشخیص بده. دو نفر بودن معلوم بود تو دانشگاه اون تایم کلاس نداشتن، گفتن بریم بشین رو صندلی نرم، اینجوری هم پیدا میشن تو دانشگاه، تو حیات ول نچرخیم. اومده بودن از اول تا آخر داشتن بلوتوث بازی میکردن، من میدیدمشون گوشم نشسته بودن. بعد هی این میگفت چی فلان. بعد ما داشتیم اون بخش حضرت داوود رو از رو میخوندیم. آقا این اوایلش هم نشه حواسش نبود، یوهویی به اون جای مرددار و بغدارش که رسید، این یوهویی اینجوری بکرد بلند شد. حالا جالبه همین که بلند شد از دین دفاع کنه خوشم اومد. خب بلند شد گفت شما خجالت نمیکشید به پیغمبر خودم چه حرفی رو میزنید؟ آقا اینو گفت سالون زدن زیر خنده، خودش برگشت گفت عجب آخر الزمانه، اینا هم تازه دارن میخندن. خب گفتم عزیزم عمو جان خواب بودی، حالا برو همون بروتوس بازی تو بکن، تو خوش باش. خب کوتاه هم نمی اومد، نمو چرا این حرف رو داری به پیامبران الهی میزنی؟ توجیهش کردیم اینا از این جهت، اینا با سرعت ما میخونیم بعدا اینا بده دقت بفهمید خواهشن. بعدا آه رایفی اومد گفت خدا فلان است به همان میگن. یه دم که دور افتادن کات میکنن یه تیکه از حرفای ما رو، فقط یه تیکه شو میذارن تو سی دی میفرستن اینور اونور برای بعضی از مسئولین. یه بنده خدای ما رو دید گفتش که آقا این حرف شما چی بوده زدی؟ گفتم چی؟ مثلا فرض بکن اینجوری، من میگم بهایی ها میگن فلان، بهایی ها میگنش این نامرد کات کرده، بعدو بقیه شو گرفتاده به سه نفر. بعد گفتم که خب شما کجا بود؟ و بعد ما بررسی کردیم دیدیم آقا ما توی کرج یه بحثی در مورد بهاییت داشتیم، برعکس ما فیلمو نگرفته بودیم اما توی اینترنت تیکاشو گذاشته بودن، همون تیکه هم بود. خب همون تیکه رو گفتیم دانلود کردیم گرفتیم بردیم بهش دادیم، یه تری جی پی کردیم تو گوشی ریختیم براش بلوتوس کردیم گفتیم بهش نگاه کن، و خودش بنده خدا سرش انداخته بود پایین. چه کنیم دیگه؟ جالبه در مورد نظر نیچه در مورد بودیسم و مسیحیت ببینید. با محکوم ساختن مسیحیت نمیخوام هم ظلمی به دین خیشاوندی آن یعنی بودایی روا دارم که حتی از دیدگاه پیروان پرشمارتر است. میگه حتی از نگاه پیروانش بودیسم پرشمارتره و برخی میگن نه خیر اینجا خود مسیحیت رو گفته. هر دوی این ادیان پوچنگارانه به هم تعلق دارند. ما گفتیم دینی که انتخاب شده برای بعد از 2012 خیلی علاقه بهش دارن چیه؟ همین بودیسمه. ببینید اینا بر من مبنا میگه، فکر نکنید شب خواب میبینه بلند میشه بهش وحش شده میدم اینجوری چیزی میگه. نه آقا، یهودیت با این دینی که بگه گل و بلبل هیچ مشکلی نداره به خدا قسم. میگه خوبی تو باش، من تو رو میخوام آقا، مشکلی نداری تو، همه چی خوبه، همینو میخواد. منتقدان مسیحیت حال میتوانن این دو دین را با هم مقایسه کنند و این مهم مرهون زحمات عالمان هندی است. دین بودایی صدها برابر واقع گرایانه تر از مسیحیت است. یعنی باز در قیاس بین مسیحیت و بودیسم چی انتخاب میکنه؟ بودیسم رو. در ادامه در کتابش بارها از کتاب مقدس بودیستا و هندویستا مثال میزنه. این خیلی جالبه، گوش کنید. در مسیحیت بیشتر قرایز افراد مظلوم و زیردست مطرح میشود، یعنی همان پایین ترین طبقه هایی که این دین را با هدف شفای درد خیش میکنند. در این دین سرگرمی و ابزار رفع کسالت همان اخلاق سنجش گناهان است، انتقاد از خود و تفتیش وجدان است. در این دین سخن از احساس عاطفی در برابر خدای قدرتمند به میان میآید که پیوسته باید با نیایش او را حفظ کرد. در این دین والاترین امور این خدای قدرتمند برای اون دنیاها، نه برای این دنیا. ببینید تفکر یهود چی بود؟ پولس اومد این رو در یهودیت وارد کرد که ید الله مغلوله، فعال ما یشاء بر روی زمین شیطانه. یهودیت تحریف شده این اعتقاد داره فعال مایشا، قدرت بر روی زمین در دست کیه؟ شیطانه. اون دنیا دست کیه؟ خداست. بعد اینا چون قوم خودشون رو تافته جدا بافته خودشون رو میدونن، آیه قرآنه میگن ما جهنم، اصلا یهودی این نجات نمیتونه جهنم بره. شما چی میگی؟ اگرم بریم ایام معدود آبد چند روز خاص کم، اونم تو تفاسیر گفتن اینا میگفتن 7 روز، 7 روز میریم جهنم و بهشتی ما. مگه میشه این خون و این نجات بسوزه؟ چقدر جالب همین حرف رو در مورد شیطان میشنوید. خدا تو بهشت تو جهنم چجوری میخواد شیطانی که خودش از جنس آتش بسوزونه؟ اصلا عجیبه. این خدای قدرتمند فقط تو آسمونه، روی زمین خدا دستاش بسته. قبلا نگاه کن خدا زحمت کشید ساخت، خدای ساعت ساز، کوک کردین ساعت رو، حالا خودش چرخنده داره میچرخه. به من شما دیگه ربطی نعوذ بالله ببخشید داره، اما به خدا ربطی دیگه نداره. ما این که دیگه داریم بازی میکنیم. در این دین والاترین امور دست نایافتنی یعنی همان موهبت یا برکت است. در این دین خبری از مردم نیست و بهداشت را، گوش کنید، و بهداشت را چون امری شهوانی مردود میدانند. این راست میگن در ابتدا. ببینید عزیزان یه موقع الان شما میگی نه من میرم مسیحا خیلی هم هر روز میرم دوش میگیرم فلان. ببین عزیزم این بابایی که داره این کارو میکنه ربط به اصل مسیحیت نداره، این دوتا رو قاطی نکن. مثلا ازدواج با محارم در بهائیت هست، اثبات شده، سند هست. آیا همه بهائی‌ها ازدواج با محارم دارن؟ خیر. یعنی یک بهاییه که اون بحث از دینش رو چیکار میکنه؟ رعایت نمیکنه. تو مسلمان هم داریم آقا داره فرم پر میکنه میگه چی؟ اسلام، مذهب، تشیع. اما شما میری خیلی از اصول اسلام نمازم نمیخونه. یعنی اصلا مسلمان نیستش کسی که نماز نخونه. من با معنی اسلام اصلا جور در نمیاد. این از اون جدیه و قاطی نکنید. در این دین خبری از مردم نیست و بهداشت را چون امری شهوانی مردود میدونن. کلیسا حتی با پاکیزگی مبارزه میکند. اینو گوش کنید. دستور نخست سران مسیحیت پس از بیرون راندن مسلمانان از قرطبه آن بود که 270 حمام عمومی این شهر را ببندند. این اتفاق افتاد. وقتی اومدن پس گرفتن قرطبه رو، سران مسیحیت دستور دادن، گفتن همین حموما رو ببندید. یعنی جایی که شما میرفتی ان نظافت و من الایمان رو با این مقایسه بکنید. مسیحیت تعبیری خاص از خشونت با خیشتن و دیگران، نفرت از دیگر اندیشان و خواست مطابعت است. تصورهای تیره و تار و خشماگین همیشه در این دین مطرح می شود و والاترین حالت مطلوب از بین بردن والاترین ها همان احساس مبتلایان به سر است. قضا را چنان بر می گذیرند که برای انسانهای ضعیف مناسب باشد و اعصاب را تحریک کند. مسیحیت به مفاهیم و ارزش‌های وحشیانه نیاز داشت تا بر وحشیان حاکم شود و از آن جمله می توان به قربانی ساختن فرزند نخست، خوناشامی، هین صرف شام، اینا یک مراسمی دارن متاسفانه شراب میخورن میگن به یاد خون مسیح، نان میخورن به یاد گوشت مسیح، خداخوری، جلسه خداخوردن دارن در شام آخر که حضرت مسیح هم چی کاریو کرد. این همون خارداشت عقل و فرهنگ. برای چی فکر کردید بابا این جریانات شیطان پرستی کارهای عجیب غریبی دارن میکنن؟ همه چیش چیه؟ عکس مسائلیست که در کلیسا آمده و تمسخر اونه. میگه نماد صلیب من برعکس. کلیسا دارن اصلا. شیطان پرستان کلیسا دارن. میگه در مقابل اون کلیسا، کلیسای خدا، کلیسای چی؟ شیطان. تو خون میخوری؟ خونه منم خون میخورم. تو فلان میکنی؟ منم. در مورد خون خوردن دو روایت وجود داره. بعضی به بحث خون خوردن در مصر اشاره دارن. بعضی میگن همین مسخره کردن همین مراسم خداخوری ایناست. خارداشت عقل و فرهنگ، شکنجه و آزار با بهره‌گیری از تمام شیوه های محسوس و نامحسوس و بزرگداشت بی حد و حصر آیین‌ها اشاره کرد. میگه اینا این چیزاییه که من از مسیحیت فهمیدم. اینجاشو گوش کنید دیگه میریم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. یهودیان جالب توجه، این بخش 24 ش یهودیان جالب توجه ترین قوم در تاریخ جهان هستن. یعنی یه خوردین بنده خدا نشسته آنالیز کرده یهویی به این نتیجه رسیده، گفته خیلی جالبید. زیرا مسئله بودن یا نبودن را با آگاهی کامل به بودن به هر بهایی ترجیح دادند و این بها همان تحریف تندرویانه طبیعت همه امور طبیعی و واقعیت‌های جهان درونی و بیرونی است. آنان خود را خلاف تمام شرایطی جلوه دادند که تا آن زمان ملتی میتوانست با آن زندگی کند و مفهوم متضاد با شرایطی طبیعی از خود پدید آوردند و بدین ترتیب آیین اخلاق، تاریخ و روانشناسی را به گونه جبران ناپذیر در تضاد با ارزش‌های طبیعی آنها تعریف کردند. به تحریف‌گر بودن یهودیان کاملا چیکار میکنه؟ اشاره میکنه، میگه اینا هر چیزی رو که به نفعشون نباشه تعریف میکنن. بار دیگر همین پدیده را البته به میزانی چندین برابر و باز ناگفتنی تر چون رونوشتی از آن قوم مشاهده میکنیم. یعنی کلیسای مسیحی در قیاس با قوم قدیسان هر گونه ادعا یا اصالت را کاملا بی‌ارزش میداند. به این ترتیب یهودیان ننگین ترین قوم تاریخی جهانند و تأثیرات بعدی آنان وجود بشری را چنان تحریف کرده است. میگه یعنی اونجوری نبوده معطوف به زمان خودشون باشه، این تأثیری که گذاشتن کل بشریت فاتحش خونده. اینه امروزه هنوز هم هر مسیحی احساس یهود ستیزی می کند، البته بیان که خود را واپسین ارمغان یهودیت بداند. گفتیم مسیحی ها در رابطه با یهودی ها چه نظری دارن؟ میگن کی پیغمبر ما رو به صلیب کشید؟ یهودی ها. خدا خیلی تو میگه احساس آنتیسمیتیستی دارن، ضدیت با نژاد سامی دارن، ضدیت با یهودیت دارن، در حالی که خودشون آخرین ارمغان یهودیت هن. یهودیت شما رو ساخته. ببینید میاد بررسی میکنه وقتی ببین نیچه زبانشناسی هم خونده بود، خودش اشاره میکنه میگه من انجیل رو زبانشناسانه خوندم، نه فقط من و زبانشناسان دیگر و روانشناسان و پزشکان خوندن، ما جز تعارض و تضاد هیچی نمیبینیم. در مورد عهد عتیق که تا فقط یکی از خدمت شما عرض بکنم کتاب ها رو بررسی کردم، من تو نقد عهد عتیق دانشگاه شریف گفتم اونجا یکی از کتاب ها رو بررسی کردن، 4 نوع ادبیات دیدن. ببینید بالاخره رائفی از فعل است استفاده میکنه، شما از میشود استفاده میکنید، اون یکی از قشنگ برای کسایی که متخصصا میتونن تشخیص بدن که چی این ادبیات مال 4 نوع ادبیات در یک کتاب دیدند. اگر جنبه روانشناسی اگر از جنبه روانشناسی بنگریم، در جامعه ای که بر پایه کشیشان شکل گرفته باشد، وجود گناه امری ضروری است. آنان اهرم قدرت هستند و از گناه گذران زندگی میکنند و ارتکاب گناه امری لازم برای آنان است. والاترین اصل در این زمینه چنین است: خدا هر کی را که کفاره دهد میبخشاید. به بیان ساده چنین میشود: آن کسی را میبخشد که تسلیم کشیشان باشد. بحث اعتراف گناه چی اشاره میکنه؟ مسیحیتو میری میشینی اعتراف میکنی میگه 100 تومن میشه، میری میشینی زنا کردم 500 بزا حل انشالله برو، شرایط داره. و جالبه این تر این انحراف این تحریف فقط از جانب یهودیان ندونیم، خود مسیحیان و کشیشان هم بعدا خوششون اومد. یعنی نفس انسان بالاخره چیه؟ تسویلگره. نفس انسان وسوسه‌گره. میاد چیکار میکنه؟ گفتن حالا چه ایرادی داره شما بیاین بحث. آقا بحث اعتراف به گناه گذاشته بودن، اولا مردم تخلیه اطلاعاتی میشدن، قشنگ میفهمیدن چه خبره، بعد میدونستن چه جوریه، بعد پولشو میگرفتن از این بهتر چه میخوره. برخی از احکام اصلا خودش موجب اشاعه گناه میشه. این احکام رو مثلا ما در مورد طلاق بخوایم بگیم، نوع احکامی که در یهود در مسیحیت تحریف شده وجود داره باعث اشاعه گناهه. گوش کنید. ایمان سبب تفاوت بین مسیحیان نمیشود، زیرا مسیحی کرداری دارد و این کردار دگرگونه است که سبب تفاوت میشود. یعنی در برابر کسی که بدخواه اوست در سخن و در دل هیچ مقاومتی نمی کند. بین بیگانه و آشنا، یهودی و غیر یهودی تمایز قائل نمی شود. دیگران، یعنی در واقع همون همکیشان یهودی، بر هیچ کس خشم نمی گیرند و هیچ کس را خار نمی دارد. میگه مسیحی در مقابل اینا هیچگاه در دادگاه حاضر نمی شود و ادعایی را مطرح نمی کند، یعنی سوگند نمی خورد. در صورت لزوم حتی به رغم آگاهی از جفاکاری اثبات شده زن خیش او را طلاق نمی دهد. این بحث طلاق رو من عرض کردم، در مسیحیت کاتولیک اصلی بعدها آقا شوریدن مردم علیه این قانون مزخرف، اصلا نمیتونی طلاق بدی، تنها راه طلاق چیه؟ زنا کردم. زنا کردن یک طرف هم. میگه حتی بعضیشون میگفتن ای بین از زنا هم کرده طلاقش ندیم. میگه حتی تا اونجا هم شما وارد شدید. خب یه همچین حکمی باعث چی میشه؟ اشاعه زنا. اشاعه زنا. حالا نکته بدترش کجاست؟ اگر زنی رو طلاق دادی، گوش کنید، بعد اون اگه ازدواج بکنه زنا کرده، یعنی کلن دیگه ارتباط جنسی برای چی شده؟ حرام شده، کلن رفته. اصلا ارتباط جنسی به ازداد مشکل داره در این دین. نباید ببینید چی کار شیطانیه. اصلا زن نماد شیطانه، نماد وسوسه است. من مواردی رو از خود انجیل متی براتون جدا کردم، از انجیل لوقا مرقس حالا اونا که وقت بشه میخونم. ببینید تعدد زوجات زناست، این از تفکرات مسیحیه. کسی که چند تا زن داشته باشه اون اولی نه، دومی میشه چی؟ زنا. بعد شما میگه حضرت ابراهیم چجوری دو تا ازدواج کرد؟ هاجر و سارا دیگه، چجوری ازدواج کرد؟ برخیشون بی‌شرمی رو به جای رسوندن که حضرت ابراهیم رو زناکار دونستن. به خدا میگه خب داوود اون کارا رو کرد، حالا ابراهیم نکنه. و چه فرقی داره با او؟ دمشق هم باز ابراهیم. او که چیه از من اینو بگم، بعضی هم یه تیکه سی دی ما رو میبینن بعدم میگن از داوود. در متاسفانه در یهودیت تحریف شده آمده که حضرت داوود به زن شوهرداری که شوهرش رفیقش بوده باش زنا میکنه، بعد شوهره رو با 3 مرحله نقشه میکشه، بعد اون زنه رو میاره خونش، اون بچه به دنیا میاد میشه حضرت سلیمان. زبان من لال. گوش کنید براتون بخونم. انجیل متی باب 5 آیه 31 و 32. و گفته شده از هر کس زن خود مفارقت جوید طلاق نامه بدو بدهد. میگه اینو گفتید ها؟ حضرت عیسی میگه لیکن من میگویم هر کس به غیر از علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد، و هر کس زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. میگه هر کی زن طلاق گیرن بره باشه ازدواج کنه زنا کرده. یعنی دیگه اون زن بدبخت بیچاره باید بمونه. اصلا تعدد نبود بحث تعدد زوجات باعث زنا میشه. اینو ما بحث کردیم در مورد تعداد زنان جمعیت زنان و مردان. بالاخره هر کس یه دونه ازدواج بتونه بکنه، هیچ راه دیگه هم وجود نداشته باشه برای ارضای میل جنسی، چی میشه؟ قطعا باعث زنا میشه. یعنی در مقابل شهوت جنسی که یکی از محرکترین امیال انسانه، یکی از محرکترین امیال و غرایز انسانه که خیلی ها رو به قهقرا برده، میگه نه این حق هیچ کنه. حالا فرض کنه یه زن و شوهری با هم ازدواج میکنن، بعدا با هم مشکل پیدا میکنن، باید چیکار کنن؟ باید با هم بسازن و بسوزن؟ اسلام اینو قبول داره؟ میگه مکروه ترین حلال خدا چیه؟ طلاقه. خدا دوست نداره طلاقو. در برید احکام طلاق میگه اگه زن و شوهر، مثلا یکی از احکام زن و شوهری که با طلاقشون دادی، اگر همدیگه رو ببینن یکیشون خندش بگیره با زور من محرم میشن. حکم اسلام نمیذاره. شما میری قاضی 10 بار میبردت میاره، برید یه ما دیگه، برید 2 ما دیگه، برید 3 ما دیگه. میگه ریش سفیداتونو بیارید بشید با هم بحث بکنید. نمیخواد خدا قانون خانواده اصلا بپاشه. اما بعضی موقع اون قانون اصلا جدا بشه بپاشه چیه؟ بهتره. فکر میکنید امیرالمومنین برای چی برگشت در مقابل حکم خلیفه دوم؟ فرمود اگر عمر سبقت نمیجوست و متعه را تحریم نمیکرد، احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف از زنا نمیکردند. خلیفه دوم اینو اصلا تمام شیعه و سنی قبول دارن. قبل در زمان پیامبر بحث صیغه کردن و متعه بوده. خلیفه دوم گفت من 2 تا چیز پیامبر رو حرام اعلام میکنم، یکی متعه حج، یکی متعه زنان. اینا رسما گفته هست در اسناد تاریخی. این حکم سیاسی بود. اگه بخوام حتی نگاه تحریفگری نداشته باشیم، حکم سیاسی بود. میترسید این صحابه بلندشن برن تو کشورهای جدید فتح شده اونجا ازدواج بکنن پخش بشن. حتی مثلا دستور دادم که صحابه از مدینه خارج نشن. اما عمل به خلیفه و سیره خلیفه شد یک اصل بعد از او. مثلا در مورد امیرالمومنین تو شورای 6 نفره چی گفتن؟ گفتن عمل به خلیفه 2 خلیفه قبلی که حضرت امیر نپذیره. خب این موارد بود توش. حضرت امیر میگه اگر این کارو نمیکرد جز انسانهای منحرف که سرشتشان منحرفه هیچ که زنا نمیکرد. چرا؟ چون زنا یا در اثر فشار میل جنسی یا بحث دیگه روانی شده، طرف مریضه. اینو ما قبول داریم، میپذیریم. میگه اگر بحث متعه بودی چرا باید گناه بکنه؟ اون موقع آدم منحرف بودن. بله اون موقع شما میتونی با زنا برخورد بکنی. ببینید خدایی که من و شما رو آفریده، خدایی که اسلام رو آورده، خدای ماست. از من و شما به ما بهتر آگاهه، خیلی بهتر. ما خودمون نمیفهمیم چیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه خودشو بشناسه خودش هم میشناسه. به من است میدونه امیال ما چیه، تشنگیمونه میدونه، گشنگیمونه میدونه، میل جنسیمونه میدونه، خوابمونه میدونه. برای تک تک این نیازها پاسخ هست در طبیعت، نیست؟ کدام میلی که انسان داشته باشه پاسخ نداشته باشه در طبیعت؟ در آفرینش خدا نیاز پاسخ داده نشده باشه. پس این خدا نعوذ بالله توجیه نیست دیگه. از یه طرف میل جنسی با این قدرت رو داده به انسان، از اون طرف هم میگه نباید ارضاش بکنی. معرکه از خدا بکن. اومدن همچین مباحثی رو بعدها آقا اومدن شوریدن. الان بحث این نوع قانون خدمت شما از کنم مسیحیت کاتولیک فقط توی بخش کاتولیک نشینه ایتالیا و اسپانیا فقط الان رواج ده، بقیه کل دنیا گذاشتنش کنار. فلزا مسیحیتی که الان داری میبینی یه مسیحیتی که دیدن چی؟ بیام تغییرش بدیم، بیام پس اون مسیحیت نیست عزیزم. بعضیا میگن که فلان مسیحیت اجازه داده زنا کنیم، اجازه داده شراب بخوریم. میگم چون مزخرف میگی، دانشجو اومده ها. میگم شما چی دیدی از مسیحیت؟ میگه راحتی میتونی زنا بکنی، میتونی عرق بخوری. میگم کی گفته اینا رو مسیحیت گفته عزیز دل من؟ وقتی باش بحث میکنی میگه والله یکی من گفتم. به او بگو این دین توه، فهمیدید؟ الان طرف یکی بدین رو به اسم مسیحیت اشاره بدم باش مشکل دارم. میگه چرا مزخرف داری میگی؟ بگو من اسمم ایکس، اینم دین ایکس من. منم من خودم پیغمبر این دینم. یالا خوش باش. من در مورد بهایت مشکلم اینه، این الهی دونستنش مشکل دارم. بگو آقای عبدالبهای خدمت شما عرض کنم، میرزا حسین علی نوری کجکلی کجوری بلند شد اومد خدمت شما عرض بکنم، اومد گفتش که آقا این علی محمد بابا اومد گفت این. خب بگو من پیرو این دین این بابام، این ایدئولوژی رو قبولم. نگو این دین الهی، نگو این پیغمبره، شأن پیغمبر رو نیار پایین. من مشکلم با فلز شما زمانی مشکل بدم که تو تقدس میدی، میگه که نه این از جانب خداست. اون موقع فاتحه چی رو میخونی؟ کل دینو. فاتحه کل جریان خداپرستی رو میخونی. این تهمت های تو به عنوان یک مصداق که بر تو میچسبه و بایدن بچسبه چون داری، میشه بر مبنای مصداق گرایی و استنتاج من به نتیجه برسم همه دینا اینجوریان. نخه بیخود میکنی. نتیجه گیری بسیار زیبایی کرده نیچه در آخر کتابش، حالا میرسیم. این بشارت دهنده، ببینید خواهش میکنم دقت بکنید، در مورد مسیح داره صحبت میکنه. این بشارت دهنده به همان سانی مرد که میزیست و می آموزاند، البته نه برای آن که انسانها را رستگار کند، بلکه برای آن که نشان دهد چگونه باید زیست. کردار اوست که برای بشریت بر جا مانده است، یعنی رفتار در برابر قاضیان، تعقیب کنندگان و شاکیان و هر نوع افترا و تمسخر. رفتار او در پیشگاه صلیب، یه بون دقت کن، او مقاومت نمی کند، از خیش دفاعی نمی کند، اصلا از خودش دفاعی نمی کنه، میان به صلیب میکشن، صلیب میزن رو دوشش، میباشه میکشن میبرن. ما با این مشکل داریم، ما هم مشکل داریم. چرا؟ چون مسیح من یعنی حسین ابن علی نمیاد بگه بیاد منو بزنیدم، شمشیر نکشه، وایست اینجوری دستاشو بگیره بگه تیرا بر من ببارید، ها فیاسوف خزینی بیاد شمشیر رو در من رو در بر بگیرید. اولا که در مورد این بحثش، در مورد حدیث از ابو عبدالله بودن یا نبودنش، بحث اولین بار قرن 7 هجری مطرح شد، با کار ندارم. اما شمشیر کشید، کشت از اونا، کسایی که کشته شدن تو تاریخ اسمشون اومده. وایست جلو صلیب، به صلیب بکشن، دست و پاتو میخ بکنن به خود صلیب، اینقدر بهت شلاق بزن وایست نگاه کنی. خیلی بحثه. ببینید من اینجا مسیح من علی ابن ابی طالب میشه که خدمت شما عرض بکنم، میره میجنگه با عمرو ابن عبدود، بحث جنگیش جدا، اما اون بحث اخلاقی که داره به ما یاد میده، اون آب دهانی که پرد میکنن به صورت مبارک امام، بحث داره برای ما، اینم بحثی جدا. ببینید یک نمونه، یک نشانه، یک انسان کامل میشه این به خدا. یکی از مشکلات امروز ما، انشالله انشالله وعده به شما میدم، یک برنامه خواهیم داشت نقد مشکلات آموزشی کشور، یعنی از اون مواردی که دل پر دردی داریم انشالله بیایم بیایم آره خونک بشیم خدا وکیلی. بس که من ما الان معضلی که جوانان ما دارن نمیدونن اینا رو. طرف میاد میگه مسیحیت یعنی این، وقتی براش توضیح میدم میگه آقا خدا پدرتو بیامرزه بیامرزه، نخواستیم به خدا. بابا طرف از یکی از استانا تماس گرفته میگه ما 5 نفریم تو بازار، 5 نفر تصمیم گرفتیم بریم مسیحی بشیم. یه دونه سیدی از ما دیده بودن که تو این سیدی یه گوشه ایش ما نسبت به مسیحیت 4 تا شبهه رو برطرف کرده بودیم، 4 تا مسئله رو حل کرده بودیم، کلا برگشته بودن اینا. زنگ زدم تشکر میکنم خدا شاهده. من موندم. ببینید آیا همین که من رائفی امروز اومدم اینجا جلسه گذاشتم و شماها از زار و زندگیتون میزنید پا میشید میایید اینجا، یعنی اینجور چیزا رو جای دیگه به شما نمیدن که میای اینجا. معنیش اینه من پا میشم میرم فلان سخنرانی فلان دانشگاه، یعنی این بحث دشمن ستیزی تو اون دانشگاه نیست، یا رائفی باید بیاد یا ایکس یا ایگرگ، نه که فقط من برم، اساتید خیلی بزرگتر از ما که ما بی سوادیم در مقابل اونا باید باشن برن. همین یعنی نمیگن، همین یعنی نمیگن. این مشکل منه، از خیش دفاعی نمی‌کند و هیچ گامی برای دفاع در برابر شدائد بر نمی‌دارد، بلکه حتی فراتر از آن ستیزه‌جویی می‌کند، التماس می‌کند، رنج می‌برد و به آنانی عشق می‌ورزد که بر او بدی روا داشتند. سخنانش را با قاتل خود آن هنگام که بر صلیب است در سراسر انجیل می‌توان یافت. قاتل چنین می‌گوید: این به حق خدا، این به حق خدایی و فرزند خدا بوده است و آن رستگار کننده نیست، یعنی مسیح. چنین پاسخ می‌دهد: اگر این نکته را دریابی، جای تو در بهشت است. یه همینو فهمیدی بهشتی شدی، بیا بریم. اولا که اسلام میگه اونی که به صلیب کشیدید مسیح نبود و خود یهود اسکاریوتی بود، اون بود که بلا به صلیب کشیدید. آخه جالبه خودشون هم میگن حضرت مسیح یه جای آوردن که میخواستن به صلیب بکشن التماس میکرده، نه تو رو خدا فلان و همان. ای چی شد؟ آره من میگم اونی که داشت التماس میکرده کی بوده؟ همون بابا بوده. بعد سرنوشت یهود اسکاریوتی هم بعد از اون خیلی جالبه. بعضی گفتن خودکشی کرد. خب نیستش دیگه. بعد حسبش کنن تو طول تاریخ. می خودکشی کرد. به خاطر این کاری که علی من بعضی میگن دیوانه شده. قصه الهازا ماشاءالله تو دلتو بخواد ساختن. اگر این نکته را دریابی جای تو در بهشت است و تو نیز فرزند خدایی. یعنی من که فرزند خدام تو هم فرزند خدایی. معرکه است. خدایی دیگر را به صلیب میکشد. نه خدای دیگر، اینا همون خدای حلول کرد. خدا خودشو به صلیب میکشه، بعد میمیره خدا، بعد سه روز بعد خودشو زنده میکنه. عجب بابا، ماجرای عجیب غریبیه. عجب، میگن خدا سه جور تجلی کرد: خود خدا، روح القدس و مسیح. اگه خداست چجوری بچه خداست؟ بعد این خدا چجوری خودشو کش به صلیب کشید؟ بعد چجوری باز خودش که مرده بود، بعد چجوری زنده شد؟ پس اگه بوده که خودشو زنده کرده، پس نمرده، فیلم بازی کرده. ببینید یک عقل، بعد اینا رو میان توجیه فلسفی برات میکنن که شاخ در میاری. نه اینا، اینا مشکل دارم من. عقلانی یکی از کارهایی که بلدن انجام بدن پیچیده کردن مسائله. نه شما یوی آقا مثال زدم دیگه، دو تا چهار تا. نه این دو اینجا دو نیستش که، این دو سه منهاییه که، اون دو چهار منهای دوه. اینا کنار هم دیگه قرار بین جا به جایی جمع و تفریق در داخل پرانتز، بعد اونو میتونی بیاری این طرف زیر رادیکال ببر، بعد به توان دو برسون. اینا هیچ فرق نداره، زیر رادیکال ببر، بعد به توان دو برسون. دو تا چهار تا برای این میشه از انتگرال دوگانه حل کردن سخت‌تر، مات میمونه بچه، پیچیدش میکنن. نه تو نمیفهمی، خودت نمیفهمی، پدرت نمیفهمه. یعنی چی دریوریا چیه؟ یعنی واقعا چی؟ ببین بشر امروزی دنبال واقعا دو تا چهار تاست. فهمید چی شد؟ دیگه کلا سرش نمیشه گذاشت، دیگه نمیشه با رنگ و لعاب چیزو به خوردش داد، باید منطقی یه چیز براش اثبات بشه. خب اینا فرصت نیست، نمیخونم، نمیخوام بحث از اون بخوریم. حال تازه تمام تحقیر و تلخکامی ها علیه فریسی ها و فریسی ها اون خاخام هایی بودن که اون برهه عموما بر قدرت داشتن، بر یهودیت حاکم شده بودن. فریسی ها به شدت خدمت شما عرض کنم پوستگرا بودن. فریسی ها مثلا در مورد جنس فتیله شم چراغی که روز شنبه نمیدونم با چی کارش میکردی بحث میکردن، در مورد اون تخمه، اون مرغی که آن را در روز شنبه گذارده بود بحث میکردن که آقا مثلا این حکم این تخمه این جناب مرغ چیست. حضرت مسیح در انجیل متی اینا فوش میده. من این مسیح شما رو باور کنم یا این مسیحی که داره فوش میده به اینا؟ بخونید فکر کنم باب 23، هرچه دهنش در میاد به اینا میگه، میگه شما فاتحه دین رو خوندید. همچین مسیح رو نباید هم قبول میکردن، مسیح رو ترد کردن، همان مسیحی که براش عشق میریختن منتظرش بودن، منجی مد نظرشون بود دیگه، مسیح ابن داوود، ماشیح بن دیوید، حضرت مسیح از نسل داوود. همین پیغمبر بعد حرف زشتی میزنه، زنا بده، چه پیغمبر بدی. میگه نزول نگیرید، میگه آن حکمی را که در مورد مردم اجرا میکنید آی فریسی ها در مورد خودتون اول اجرا کنید. خیلی پیغمبر بده، باید حذف بشه. همین کار رو یهودیان در مورد دین بعدی هم کردن. حضرت رسول چه پیغمبر بدیه؟ اومده میگه برده سیاه کنار اربابش کنار همدیگه، مگه میشه همچین چیزی؟ خدا وکیلی این حرف در میان اعراب جاهلی بمب اتمه. فکر کنید تو چه جامعه اینو زده؟ بمب اتم آورده، مگه میشه؟ پیغمبر تازه چرا ما نیست؟ چرا حتی عربا اومد؟ شما این خریت رو امروز هنوز هم میبینید، همین امروز هم میبینید، هنوز دعوای پارسو، این یکی نژادت نمیدونم جرمن و اون یکی نژاد کوفت و چی و ترک و لور و عرب و عجم و همه اینا، همشون یک موج نجات پرستن، همشون هم با شیطان انشالله مشهور خواهند شد. و فرام آقایی که، برادری که، خواهری که تو خودت رو بزرگتر از اون میبینی چون از این نجادی فاتحت خونده است، فاتحت خونده است، هنوز به قدرت بحث امت نرسیدی. اون چی که صهیونیست‌ها رسیدن، صهیونیست‌ها انترناسیونالیستن، در مرزها خودشون رو محدود نمی کنن، جهان وطنن. اونا فهمیدن بحث امت خیلی پیشرفته تره، تو رو درگیر ناسیونالیسم کردن. اون هویت خودت رو در چی میبینی؟ اگر هویت خودت رو در نژاد پارسی میبینی مشکل خواهی داشت با برخی از هموطنانت. اگر هویت خودت رو در زبان میبینی مشکل خواهی داشت با هموطنانت. اگر زبان فارسی نماد هویت، مشکل خواهی داشت با ترک ها و عرب ها. اون هویت کجاست؟ چی میشه که بتونه یه بابایی رو از امریکا کنار من قرار بده، سلمانی را از ایران ببره کنار عرب بذاره، عجم در کنار عرب، بعد اون عرب به مقام من اهل البیت نرسه، این عجم به چی برسه؟ مسخره میکردن ایرانی ها رو، میگفتن اینا زبانشون گنگه، تای دستدار نمیتونن تلفظ کنن، اینا سه سنختر نمیتونن بگن، اینا اصلا در برخی از زمان برخی خلفا پیش نماز شدن ایرانی ها ممنوع بود، خصوصا بعد از کشته شدن خلیفه دوم، چون بحث فیروز رو میدونستن قاتل ایران، اصلا ایرانی ها رو بیچاره کردن. نه این نگاهی نیست، مطلقا این نیستش. اینم جالبه، خیلی قشنگه. از آن زمان به بعد، بذارین تا آخرش بخونم بند قبل رو. از دیگر سو نتوانستن آن تکریم به قالب وحشیانه در آمده این روح‌های کاملا از هم فرو پاشیده را تحمل کنن و بپذیرن که هر کس بر اساس انجیل و آموزهای مسیح ممکن است فرزند خدا باشد. این چنین انتقام آنان شد که مسیح را با گزافه گرایی فراوان به عرش برسانند و از خیشتن خیش جدا سازند. از آن زمان به بعد مسئله پوچی مطرح شد. خدا چگونه چنین کاری را میسر ساخت؟ راستی چرا خدا این کاری کرد که مسیح به صلیب کشیده بشه؟ مگر بیگناه نبود؟ گناهکار بود؟ میگن نه. این داوود نبود، این ابراهیم نبود، این یکی بیگناه بود. پس چرا اینجوری شد؟ سوالی که نیچه داره میپرسه. به راستی خدا چگونه چنین کاری را میسر ساخت؟ در پاسخ به این پرسش معیوب ترین فرد آن امت کوچک پاسخی بس نفرت انگیز و پوچ یافت. فوش داره میده دیگه، از این بیشتر این نفر خودشو نگه داره تو کتابش. اگه مثلا بد نبود فوشای بوغدارم مینوشه که یه جای نیمه بوغشو نوشته که ما نخواهیم خون. خدا من میگه کیا؟ همین کشیشاشونو میگه. اینجا منظورش پولسه، میگه گشتن پیدا کردن جوابو. با از پولس با چه عنوانی یاد کرده؟ معیوب ترین فرد آن امت کوچک. اینجوری جواب داد، خدا پسرش را به جبران گناه قربانی کرد. مگه نمیگید گناهکار نبود؟ نه، به جبران گناه کیا؟ بقیه مردم. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری. شگفت‌آور است که یک بار آن بشارت کارش به پایان رسید. قربانی گناه و در واقع به وحشیانه ترین و منفورترین شکل آن قربانی کردن فردی بیگناه به ازای گناه گناهکاران. عجب کفر هراس‌انگیزی. این کفر به خدا نیست؟ کفره. این خدا عادله؟ عادل نیست این خدا. این خدا رو قبول باید کرد؟ نباید قبول کرد. اینا رو میبینه؟ میگه کل دین مشکل داره. فهمیدی چی شد؟ البته سر اینم بحثا که آیا واقعا به این نتیجه رسیده یا این برداشت میشه کرد یا نه، اما برداشت عموم اینه. با اخلاق کلا مشکل داره. نفی میکنه متافیزیک رو. پولس این عقیده، این هرز عقیده آمیخته به گستاخی را به قالبی نهایت منطقی درآورد. اگر مسیح از میان مردگان برنخواسته باشد، ایمان ما بیهوده است. خب گفتی مسیح مرد. خب اگه الان بلند نشه که ما بیچاره ایم که، چیکار کنیم؟ ماجرا چیه؟ خراب شد، باید درستش میکردن. گفتن چیه؟ بعد سه روز زنده شده. بعد سه روز زنده شدنش عید پاک مسیحی هاست، عید پاکشون که میگیرن. و تاریخش هم درست نیست، همون هم درست نیستش. بحث کردن حالا مباحثیست، اونم قرن 3 و 4 میلادی برای اولین بار آوردن، 2 و 3 میلادی آوردن گذاشتن اونجا. 3 و 4 به درستم و 3 و 4 درست. ایمان ما بیهوده است. این چنین به یک بار انجیل را به حقیرانه ترین سوگندهای وفا ناشدنی، یعنی همان آموزش‌های بی‌شرمانه نامیرایی بدل ساخت و پولس خود چون پاداشی این نکته را به دیگران آموخت. مأمور بود آقا، بهش گفتن بود دوباره این کار انجام بده کوچش. پولس این پیام‌آور تباهی عجب اموری را که قربانی نفرت خود نکرد. قشنگ اشاره می‌کنه به نفرتش. خیلی جالبه. برای من جالبه ها، یک آدمی اینطور به این نتیجه رسیده، یک اندیشمند مادیگرا متریالیست به این نتیجه رسیده خیلی برای من شگفت‌آوره. به خصوص آن رستگار کننده را به صلیب خود کشید. آن رستگار کننده را به صلیب خودش قشنگ نسبت میده. یعنی صلیب تو ساختی برای ذهن خودت، تو لازمش داشتی که بتونی ادامه حکومت اربابان یهود و خاخامیزم یهود رو بر دنیا چیکار بکنی؟ ادامه بدی. تو بتونی اون مسیر ادامه پیدا کنه. و این تحریفگر از سر نفرت دریافت که تنها به چه نیازمند است، به واقعیت و حقیقت تاریخی هیچ نیازی نبود. و بار دیگر آن غریزه روحانی معابی یهودیان همون جنایت بزرگ در حق خود در حق تاریخ را تکرار کرد و گذشته و پیشینه روزهای مسیحیت شمرد و خود تاریخی جدید را برای ابتدای مسیحیت جعل کرد. میگه از این به بعد مسیحیت رو ساختم. این مسیحیتی که امروز وجود داره مسیحیت پلیسی است. مسیحیت تازه کاتولیکشه که پروتستان که هیچی برشون بذار کنار، اصلا مسیحیت لوتره. اما مسیحیت کاتولیک مسیحیت پولسه، نه مسیحیت حضرت مسیح علیه آلاف تحییت و سنا بر او هزاران درود باد. این مسیحی که شما میگید و مسیح قرآن ما نیست. مسیحی که بنده خداست، مسیحی که خدا دوستش داره، مسیحی که پیام‌آور پیغام الهی فرستاده، مسیحی که با عقلانیت اومده، مسیح اومده به خیر رهنمون بشه، مسیحی که به دنیا آمدنش، عروجش، بازگشتش همه معجزه است، همه اعجاز الهیه، برای کوبیدن کابالیست هایی که حکمرانی میکردن و خاخامیسمی که حکمرانی میکردن. پولس در پی هدف خود بود و به همین دلیل هم ابزاری میخواست. هر آنچه او خود باور نداشت ابلهانی باور کردند که آموزه هایش را بین آنان میپرکن. جالبه، میگه یعنی پدر سختگی پولس رو میرسونه، میگه خودش قبول نداشت که این حرفا رو، اما لازم بود برای ادامه حکومت چی؟ این یهودیت تحریف شده، اینو لازمش داشت، بعد این کار انجام میداد. پولس نیاز به قدرت داشت و با او بود که به روحانیت دگرباره به قدرت رسید. با او بود که روحانیت یهودی دوباره به قدرت رسید. پولس تنها میتوانست از مفاهیم، آموزه ها و نمادهایی بهره جوید که با آنها میتوان توده ها را به زیر یوغ کشید و گله هایی را پدید آورد. ایشان یه گوسفند آفرید، چوپونی کردید برای اینا. پولس تا اومد ببینید چیکار کرد. وقتی میخواد یه دین رو ضربه بهش بزنید، اول حفاظ اون دین رو از بین ببرید، حفاظش از دین بردید، بعد تفسیرهای مشابه وارد کنید. بگو اون تفسیر تو، اینم تفسیر چیه؟ منه. پلورالیسم رو واردش کنید. وقتی پلورالیسم رو وارد کرد، خودش فاتحه خودش رو میخونه، خودش فاتحه خودش رو میخونه. پولس اومد گفت چی؟ گفت آیا با ختنه کردن و ختنه نکردن نشانه ایمان است؟ مردا دیگه نمیخواد ختنه کنن. از در یهودیان ختنه هست، در اسلام هم هست. مسیح اصلا دین الهی بوده، در مسیحیت نیست. پولس اومد گفتش که خدا رو چیکارش کرد؟ حضرت عیسی رو چیکار کرد؟ برای اینکه یک رهبر، یک مصلح اجتماعی بود. اصلاحات دینی در یهودیت به صورت جدی با پیامبران الهی کلید خورد، همینجوری میومد. اما نموده بارز این حضرت مسیح اومد اینا رو اصلاح کنه. گرفتنش، سربنیستش کردن به هر شکلی. حالا ما کشتنش قبول نداریم. خب رفت، حالا که رفت پیکارش گفتن خداه. گفتیم فاتحه یه چیزی رو میخوای بخونی، یه کسی که کار کرده های اجتماعی داره ببرش خلاصمون. ساواک گفتیم چی تبلیغ میکرد؟ میگو عکس امام خمینی تو ماه دیده میشه، ملت هم میشه سنجیر نگاه میکرد. پرون خود کار ساواک بود، امام خمینی تو ماه میشستن نگاه میکردن. بابا امام خمینی اومده بود روز زمین داشت انقلاب میکرد، تو آسمون دنبالش میگردی، قاطی کردی. امام زمان امروز روز زمین باید دنبالش بگردی. مشکل اینجاست، امام زمان تو بگرد. مگه نمیگه امام صادق روی همون فرشا، روی همون بازارهایی که شما میرید قدم میذاره؟ برای چی داره میگه؟ میگه بین شماست، بگرد ببین اون حجاب چیه که بین تو افتاده. اون حجاب رو بند تو ببینیش، پیداش کن، بر تو که میتونه ظهور کنه. نه آقا ببرش خلاصمون، هیچی نمیرسی. برعکس، عینیت یافتن مسئله ظهوره که جدیست و ظهور رو نزدیک میکنه. وقتی شما غیر عینیش کنی به هیچی نمیرسی. عینیت هر موقع آدم بشیم میاد، یه ثانیه طول نمیکشه، میبریش میکنیش یک امر انتزائی، یک امر فرامادی. چیکارش میشه؟ چه اتفاقی براش میفته؟ امور فرامادی دست نیافتنی است، ملموس نیست، همه چی عقب میفته. تو درگیر خودتی، یک دایره پیچ و خم میفتی. در بهار جلد 7 بخش امامت، ترجمه بهار جلد بخش امامت میشه جلد 3 صفحه 281ش، امام صادق صحبت میکنه از 7 نفر که خدا باباشون حسابی اون دنیا به صورت ویژه در خواهد آورد. یعنی وقتی شهر داده من خندم گرفت خدا وکیلی، یعنی جهنم طبقه چندمش باز یه چاهی بوده، باز تو اون چاهای اژدهای اون اژدهای اینا 7 تو شیکم تو صندوقش، باز تو شیکمش تو صندوق نگردش میداره، یه چیز عجیب غریبی. اون 7 نفر رو اسم میبره، اولیشو میگه قابیل، دومی رو میگه نمرود، سومی رو میگه پولس، چهارمی رو میگه فردی از یهود، از بنی اسرائیل که یهودیت رو ساخت. ما گفتیم به شما تهرانیه ایرانیه، اما ایرانیه الزاماً تهرانی نیست. یهودی‌ها عضوی از شاخه از بنی اسرائیل، اما بنی اسرائیل الزاماً یهودی نیستن. امروز ما وقتی میگیم یهود یعنی اون شاخه‌ای که در بنی اسرائیل تونست قدرت رو به دست بگیره و این تحریف‌ها رو به وجود آورد، با او کار داریم. فهمید چی شد؟ خیلی قشنگ میگه اونی که یهودیت رو درست کرد، اسم پولس رو رسما میبره، میگه بولس، عربا پ ندارن به گذاشتش بولس، و دو نفر از این امت، دو نفرم از اسلام میبره، اسم میبره، میگه دو نفرم از این است. امام باقر در خدمت شما عرض بکنم که در ادامه از اسحاق ابن عمار، از میگه از امام پرسیدم، اون یکی حنان ابن سدید بود که از امام صادق پرسیده بود. اسحاق ابن عمار میگه که عمار میگه از امام باقر پرسیدم، گفت 7 نفر بیشترین عذاب را خواهند چشید. اولینش قابیل، دومی نمرود، همینجوری میاد میگه که بعد با اونا میرسه، میگه اولین کسی که بنی اسرائیل را یهودی کرد، و دومی رو میگه و بولس که گروهی را نصرانی کرد. اسم بردن اینا اصلا شاهکاره. آیا نیچه میدونست که در مورد پولس ما حدیث داریم؟ میدونست که ما مسیحیت رو باش مشکل نداریم؟ میگه ما اینی که این پولس ما با این مشکل داریم، این آقای پولسی حرفی که زدی گفتی فلان کرد به همان کرد، بیا حدیثش قبل از شما آقای نیچه قبل از شما گفتند، بیا برو ببین. با این حال مسیحیت پیروزی خیش را مدیون همین تملق‌های حقیرانه خودپسندی فردیست و دقیقاً همه ناتوانان، قیام کنندگان، فراریان و تمامی پسمانده‌ها و تفاله‌های بشریت را با این کار خود همراه کرده است. بی چه ادبیات بی ادبانه‌ای داره، چون هرس داره می‌کشه. نامیرایی که برای پتروس و پولس نیز قائل شدند. حالا این جناب آقای پولس خودش رو هم چیکار میکنه؟ نامیرا. خب او که شد خدا، ببین پیغمبره شده خدا، شما بعد پیغمبر حداقل یه لول باید بیای بالا دیگه، تو هم نامیرایی، خیالت راحت باش. شرورانه ترین سوء قصد علیه بشریت اصیل بود، میگه همین نامیرایی که نگاه. نباید از آن ننگی غافل شویم که از مسیحیت به سیاست نیز راه گشوده است. دیگر امروز هیچ کس دل آن را ندارد که حقی خاص، حقوقی برای حاکمان، حس احترامی برای خیش و امثال خود، یعنی شوری برای ایجاد فاصله با دیگران قائل شود، و سیاست ما هم به دلیل همین کاستی دلاوری بیمار شده است. اون زمان اروپا رو داره میگه. اگر ایمان به حقوق اکثریت سبب انقلاب می شود و خواهد شد، ایمان به حقوق اکثریت، باز هم مسیحیت و بیشک احکام ارزشی مسیحیت است که هر انقلابی را به خون و جنایت تعبیر می کند. یا هر انقلاب بخواد علیه این شکل بگیره، مردمی باشه مشکل باشه داره. مردمی نه به معنی ضد الهی ها، این اشتباه نکنید. مسیحیت قیام همه خزندگان بر زمین علیه هر بلندی و بلند مرتبه است. مسیحیت این چیزی داره؟ یعنی بشارت فرومایگان، دیگران را نیز به پستی میکشاند. در مورد انجیل خیلی بد صحبت کرده من. با این همه آنچه پولس بعدها با منطق کلبی رابینی به انجام رساند، ادامه همان روند زوالی بود که با مرگ آن رستگار کننده آغاز شد. میگه بعد از عیسی دیگه این سرنوشت رو به دست خودش گرفت. نمیتوان این انجیل را با دقت کافی مطالعه کرد. خوب گوش کنید. نمیتوان این انجیل را با دقت کافی مطالعه کرد، زیرا در پس هر واژه مسئله نهفته است. مرا خواهند بخشید که اعتراف میکنم بهترین سرگرمی هر روانشناسی مطالعه همین انجیل هاست. یعنی درک تضاد بین تبایی های ساده لوحانه، زیرکانه ترین و هنرمندانه ترین امور غرق در این فساد روانشناختی است. انجیل ها هر یک دارای ویژگی خاص خود است. میگه هر کدوم انجیل ها ساز خودشو میزنه و کل کتاب را نمیتوان با هم مقایسه کرد. میگه حالا 4 تا انجیل داری، اونا رو که ولش کن، با هم که اصلا قابل قیاس نیست، با خودش و سر انجیل و تا انجیل نمیتونی قیاس بکنی. همه جا حضور یهودیان حس میشود. انجیل که میخونی همه جا حضور یهودیان حس میشود. و اگر نخواهیم سر رشته امور را از دست بدهیم، باید بپذیریم که این نخستین نگرش صحیح است. در مسیحیت هنر همان دروغ پردازی است. در مسیحیت هنر دروغ پردازی در باب امور قدسی حاصل همه تمرین ها و فنون بس جدی چند صد ساله یهودیت و دستیابی به مرتبه استادی نهایی است. مسیحی این آخرین برهان فریب خود برای سومین بار بدل به یهودی شده است. خوشبختانه این کتاب ها برای بیشتر مردم اناجیل میگه، برای بیشتر مردم صرفا ارزش ادبی دارد، اما نباید دستخوش خطا شد. آنان میگویند داوری نکنید، ولی هر کس را که با آنان مخالفت ورزد به جهنم میفرستند. میگید خودتون تو انجیل میگه داوری نکنید، هر کی بخواد به شما مشکل، خودتون داوری میکنید در مورد بقیه، اما یکی بخواد علی شما داوری کنه سری میفرستینش جهنم. با داوری خدا خود داوری میکنند، با شکوهمندی خدا خیشتن را شکوهمند میپندارند، با مطالبه فضیلت هایی که خود قادر به دستیابی به آنها هستند و حتی بیشتر آن فضیلت هایی که برای مطرح ماندن خیش به آنها نیاز دارند، به مبارزه بر سر فضیلت ها و نبرد و بر سر حاکمیت فضیلت تظاهر میکنند. فضیلت تنها شاهدی بر صحت ادعای ماست. انجیل ها را باید به مثابه کتاب های گمراهی با اخلاق خواند. یعنی این مردم حقیر اخلاق را تسخیر کردند و می‌دانند که در پس اخلاق چه نهفته است و چگونه می‌توان بشریت را با اخلاق به بهترین نحو مهار کرد. حالا می‌فهمید چرا پیامبر بعدی میاد اصل مبنای دینش رو می‌ذاره چی؟ اخلاق. چون قشنگ تشخیص داده شده که مفهوم اخلاق فاتحش خونده شده. و علی اخلاق السلام تمام شد. میاد میگه نه، از همان جایی که اینا کوبیدن من شروع می‌کنم. از همان خانه‌ای که خراب کردم من دیوار بنیان خودم رو می‌ریزم. ما فکر نمی‌کنیم برای چی اینقدر اخلاق باید مد نظر قرار بگیره. این که هزاران ایراد رو به اسم اخلاق به خورد مردم دادن، به اسم اخلاقیات به خورد مردم دادن. آقا نه، بس حالا ظلم می‌کنه. معاویه مگه همین کار نمی‌کرد؟ معاویه میگه هر کی علی من بیسته علی خدا وایستاده، چون خدا خواسته من بیام سر کار، پس جلوی خواست خدا وایستاده. این مسئله دلت پاک باشه، پروتستانتیزم اومد بعدن اینو باب کرد. پروتستانتیزم میاد اینو گفت، قبلنا او مرجعی ها اوموی ها به وجود شما برده بودن. در مورد پروتستانتیزم گفتیم ببختش. آن یهودیان برتر که آماده بستری شدن در هر تیمارستانی بودند، ارزش های پس از خیش را دگرگون ساختند. گویی مسیح مفهوم، معیار و حتی آخرین داوری در باب سایر امور است. همه این ننگ به این دلیل فراهم شد که آن گونه خیشاوند و همبسته نژادی در باب توهم خود بزرگبینی، یعنی همان توهم یهودیان. خود بزرگبینی یعنی همان توهم یهودیان که خودشونو بزرگتر از همه میدونن و وهمی بیش نیست، در جهان وجود داشت. اما همین که شکافی بین یهودیان و مسیحیان افتاد، تنها یک گزینه باقی میماند و این گزینه همان فرایند حفظ خیشتن بود که یهودیان توصیه میکردند و آن را علیه خود یهودیان به کار گرفتند. در حالی که یهودی تا آن زمان خود این شیوه را در برابر همه غیر یهودیان به کار بسته بود، مسیحی اکنون صرفا همان یهودی است با اندک آزادی بیشتر. ببینید چی میگه. میگه یه دین جدید اومد به اسم مسیحیت، اومد جلوی یهودیت رو گرفت، یهودیت داره نابود میشه، سر اومد چه کاری کرد؟ سیستمش رو باز کرد، مسیحیت رو بلعید، در خودش حل کرد، یا به عبارت بهتر بگیم نه، نفوذیاشو فرستاد، مسیحیت رو به خاک سیاه نشوندند و نهایتاً چی شد؟ مسیحی اکنون صرفاً همان یهودی است با اندکی آزادی بیشتر. تمام شد. احکام انجیل. در مورد انجیل موارد رو متعدد رو میاره که به نظر بنده بخشش واقعاً غلطه. یعنی اون نگاه کلی رو پیدا کرده دیگه، کله بحثو داره میزنه، کل جهان آخرت رو میزنه، کل خدا رو داره میزنه، اما بعضی از مواردش هم مثلا بد نیست. گفت هر که میخواهد از عقب من بیاید، خیشتن را انکار کند. این بخشا رو داره میخونه از انجیل. و صلیب خود را برداشته مرا متابعت کند. زیرا میگه حضرت عیسی، ببینید گوش کنید خواهشان، میگه حضرت عیسی گفت هر کس میخواهد از عقب من بیاید، خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته و من را متابعت کند. زیرا داخل پرانتز میگه تذکر فردی روانشناس، اخلاق مسیحی با واژه زیرا نفی میشود و دلایل خود را مردود میشمارد. تمام شد. بقیه آیه را نمیخونه. میگه تا اینجا گفت زیرا، میگه تذکر روانشناسی، هر جا اینو دید آوردن زیرا، میخوان فاتحه خودشونو بخونن، حرف اول خودشونو نقد میکنن. یه روانشناس بنده خدا گیج میشه. متی 7:1 حکم مکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا به همان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد. عجب مفهومی از عدالت مطرح شده است، عجب قاضی عادلی. اینو نیچه میگه حکم نکنه تو حکم نکنن براتون، بر شما نیز حکم نشه. میگه این چه مفهومی از عدالته؟ پس کلا قاضیا قضاوت اصلا نباید باشه، چون قاضیا حکم میکنن دیگه، قاضی وظیفش حکم کردن و بنازش کنار، چون حکم میشه در موردش. یعنی چی آقا عدالت؟ مفهومی از عدالت باقی میمونه در این صورت؟ همه در مقابل قانون یکسان، بحث ما سر اون که اون قانون چی باشه است. بله قاضی هم اگه خطایی انجام بشه باید بیا در مقابل همان قانون بیست. خلیفه مسلمین، امام مسلمین آوردن نشوندنش، یک چیزی نیست. در عهد جدید ما یه سری نامه ها هم داریم، مثلا رساله پولس به فلانیا، به بهمانی. اینا رو هم مسیحی ها قبول دارن و وحی میدونن. میگن پولس زمانی که اینا رو مینوشته به چی بوده؟ به دستگاه وحیانی متصل بوده، فلذا این هم این وحیه. یعنی بحث اینجا اینا دیگه اناجیل نیستا، اینا دیگه اناجیل نیست. یا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خوان. رساله اول پولس به قرنتیان 6:2 باب 6 آیه 2 ببین پولس چی میگه. میگه آیا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ قدیسان منظورش کیه؟ خودشون. پولس خودشو داره میگه، میگه آیا نمیدانید که قدیسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر دنیا از شما حکم بیابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستند؟ متاسفانه این گفته بس فراتر از سخنان دیوانه است. این فریبکار هراس‌انگیز این چنین به سخنان خود ادامه میدهد. آیا نمیدانید که فرشتگان را هم داوری خواهیم کرد؟ تا چه رسد به امور روزگار؟ خودشو داره میگه پولس. میگه پیغمبرش که هیچ، او که خدا شد. حالا خودمون ما همه رو داوری میکنیم، فرشته ها هم ما داوری میکنیم. مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون حسب حکمت جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا به این رضایت داد که با جهالت موعظه با ایمانان را نجات بخشد. این فاجعه است، این حرف از پولس. گوش کنید بی شرمی رو به کجا میرسونه. زیرا ای برادران دعوت خود را ملاحظه کنید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانایی ندارند و بسیاری شریف نیستند. گوش کنید اینجا شو. بلکه خدا جاهلترین های جهان را برگزید. پیغمبرها رو میگه ها. بلکه خدا جاهلترین های جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. و خدا ناتوانترین افراد عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. حقیران را خدا برگزید بلکه نیستی ها را یعنی حقیران را برگزیده، نیستی ها را برگزیده تا هستی ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. ببین چه جوری زیرا به پیغمبر را زده. میگه این پیامبرا مگه منتخب خدا نیستن؟ مگه رسول نیستن؟ مگه نبی نیستن؟ میگه اینا رو که انتخاب کرده، اینا از جاهل ترین و پسترین و نیستی ان اصلا. انتخاب کرده که چی؟ پولدارا رو مثلا برای خدا به خود کوری بخونه بلد نیستی، مزخرف نگو. موسی رو از تو خونه فرعون بیرون میکشه. کوری خوندن خدا اینجوریه. برای نهایت قدرت بسیاری از موارد پیش اومده که یک فتنه شیطانی انجام میشه، نتیجهشو 3 نسل بعد 4 نسل بعد 10 نسل بعد میبینی، میبینی اه بهتر انجام شد. جدی میگم ما، یعنی هر کاری میکنن تو پازل خودان، هر کار خود شیطان. ببینید عزیزان، متعصب ترین جریان دینی در دنیا در مقابل اسلام مسیحیت بوده. قبلا هم در قرون وسطی مسیحیت و یهودیت. یعنی شما افراد دیگه خیلی راحت دین می آوردن، مسیحیت باز بهتر از یهودی‌ها اینم هست. از نگاه نیچه هم که شما می‌بینید مسیحیت شاخه از یهودیت میشه. امروز بیشترین افرادی که به اسلام رو میارن کسایی هستند که تو حوزه مسیحیت دارن زندگی میکنن. چی شد آقا؟ مواردی در تاریخ اینا خودشون دارن که مسیحی‌ها، خوب دقت کنید، مسیحی‌ها پاپشون، کشیششون، کاردینالشون حق و دریافته بود اما قبول نمیکرد. میگفت اگه قبول کنم اسلام پیروز میشه. یعنی کینه داشت. اومده در تاریخ. چی شد؟ شیطان اومد اشاعه داد. چه چیز رو در جهان غرب اول زودتر؟ گناه رو، فساد رو، تباهی رو. چی شد؟ تعصب مسیحی‌ها چی شد؟ کم شد. نتیجهش چی شد؟
امروز اینا بی تعصب دارن نگاه میکنن به دین، گور رو گور دارن مسلمان میشن. پس شیطان گوره خودشو کند. متوجه شدید؟ یه فتنه کرده 400 سال بعد میبینه اه خدا که نیست، جاهله، نماد جهل شیطان. شیطان خود جهله، خود نفهمیست، فکر میکنه داره کار بزرگی انجام میده. خیلی از شیطنت ها در طول تاریخ بعدا میبینید دقیقا به نفع جبهه حق بوده، انگار به بهترین شکل ممکن این باید اجرا میشده. حزب الله لبنان تا الان نبود پدر ما چه بسه در آورده، میزدن آقا جنگ میکردن. یکی از اهرم های قدرت ایران، ایران هم مرزی مد نظرم نیستا، جهان تشیع، حزب الله لبنان بیخ گوشه مقدسترین مسئله صهیونیسم اسرائیل. خب شما ببینید او ابوذر رو چه تبعید کردند، ابوذر رو تبعید، ببینید ابوذر رو تبعید کردند که احکام اسلامی رو زیاد نگه. ابوذر در زمان خلیفه سوم خیلی انقورت شروع کرد وارد کردن، گفت دیگه شما شروعشو در آوردید. کجا پیغمبر میگفت؟ این ابوذر برگشت گفت این مردی که تو برداشتی گذاشتیش حاکم، این کسی که خدا خودشو باباشو پرتش کرد از شهر بیرون، تبعیدشون کرد، تو تبعیدیا رو برگردوندی، تو لعین ابن اللعین رو برگردوندی، تو فلان کردی به همان. آقا تبعیدش کردن، گفتن بفرستینش جایی که اثری از اسلام علوی ندیده باشه، اسلام پیامبر مثلا درک نکرده باشه. کجا فرستادنش؟ شامات. گفتن شام، اسلامش رو با یزید ابن ابو سفیان داداش معاویه با او شناخته، معاویه هم داداشش هم بچه‌ش توش یزید بود، فرستادنش اونجا. کلام که حق باشه همه رو میگیره، شروع کرد صحبت کردن، گر رو گر مسلمان میشدن. چنو مسلمانی؟ مسلمانی که خاص نظر پیامبر قبول داشتن، امیرالمومنین بر حق میدونستن. همینجوری گفت بابا این به درد نمیخوره، باز از اونجا هم کوچش دادن فرستادنش کنار چای ربزه کشتنش. همان مدتی که اندکی که در اونجا هست، هسته تشیع رو در شامات میکاره و امروز نتیجهش شما در لبنان میبینید. خودشون میگن ما شیعیان ابوذری هستیم. ببینید شما میبینید بهترین روش بوده که یکی کوچ کنه بره اونجا که چیز رو بذاره که بعدها میخواد به درد بخوره. از این بهتر میشده برنامه ریزی کرد؟ اینه دیگه، خدا یعنی این، هر چی میخوای جولون بده آخرش مشخص. لیظهره دینه علی الدین کله، زمین مال مؤمنانه، مال صالحانه، هر جنگولک بازی میخوای انجام بده. این سرنوشت حتمی تاریخ، این انرژی میده به آدم، خیلی انرژی بخش. اگر از دنیا یه روز باقی مانده باشه، خدا روز رو انقدر طولانی میکنه تا حجت ما ظهور کنه، پیامبر میاد. هر کاری میخوای بکنید بکنید. من میگم کاری که شیطان انجام داد، کاری که یهودیت تحریف شده انجام داد، چی شدش؟ امروز شما میبینید بیشترین گرایش به اسلام از بین مناطق مسیحی نشینه. خب بگذاریم. یه در بند 46ش مثلا سنگ توهین میکنه به عهد جدید، خیلی بدجور. به عهد عتیق هم در امان نمیذاره ها. همه رو پاس فوشو میکشیدیم. پونتیوس پیلاتوس اون کسی که فرمان داد حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن. پونتیوس پیلاتوس زمانی که می‌خواست این کارو بکنه، ببین پیلاتوس اینجوری میگه، میگه من که کار شما یهودیا سر در نمیارم، خودتون میگید این پیغمبرمونه، بعد خودتون میگید ببینید بر صلیب بکش، شما چه میدونم؟ به خاطر جشن یهودیا عید فصحشون، خب عید پسح یا پساح یا فصح یا فصح، پیلاتوس یکی از زندانیای اینا رو آزاد میکرد، میگفت بشینید شور بدید که کدوم یکی از زندانیا رو آزاد بکنم. اینا یه فرد دیگه هم داشتن تو زندان به اسم باراباس. بعد اینا گفتن بیا مسیح رو آزاد بکنیم مردم. این خاخاما رفتن رو مخ اینا، این فلانه، این بهمانه، زیرا به حضرت مسیح جدی زدن. بعد پونتیوس پیلاتوس رو بالکن وایستاد، گفت باراباس رو آزاد کنم یا مسیح رو. زنش اومد گفت دیشب خواب دیدم که اگر بلای سر مسیح بیاری خدا بابامونو در میاره. همسر پونتیوس پیلاتوس اومد گفت، بعد گفت من چه میدونم، از کار شما یهودی هم از سر در نمیارم، چجوری امتی هست، چجور آدمایید، بگید هر کار خودتون بکنی. یهو دید مردم همه شعار میدن کی آزاد کنید؟ باراباس، باراباس. بعد گفت خب اینو چیکارش کنیم؟ گفتن مصلوب کن، مصلوب کن، انجیل بخونید، شعار دادن مصلوبش کن، بردنش به بالای تپه جلجتا و در اونجا چیکارش کردن؟ مصلوبش کردن. بعد اینا وایستاده بودن گفتن خوبش شد، بر صلیب بود مدت حضرت مسیح، رد میشدن میگفتن خوب بله الحمدلله خوب بلای سرش اومد.
نگاه بکنید اینجا میاد از پونتیوس پیلاتوس دفاع میکنه، میگه منم جای پونتیوس پیلاتوس بودم این کارو میکردم، چون از کار شماها سر در نمیشه آورد. مسیحی روحانی با آن ویژگی خاص خود معیاری برای ارزش هاست. آیا نگفته بودم که در سراسر عهد جدید تنها یک شخص است که باید به او احترام نهاد؟ آن هم پیلاتوس است. عهد جدید یعنی انجیل، اون چیزی که مسیحی ها قبول دارن، هم کتاب یهودیت هم مسیحیت، اما یهودی ها کتاب مسیحیت رو قبول ندارن. عهد قدیم مال یهودی هاست، عهد جدید رو به خاص مسیحی هاست، اما مسیحی ها هم عهد قدیم رو قبول دارن هم عهد جدید رو. پیلاتوس آن حاکم رومی، او هیچگاه رفتار یهودیان را جدی نمی‌دانست و تن به آنها نمی‌داد. حال یک یهودی بیشتر یا کمتر چه توفیری دارد؟ این تمسخر ناب فردی رومی است که سوء استفاده بی‌شرمانه از واژه حقیقت را در برابرش مطرح ساختند. به عهد جدید تنها واژه‌ای را افزود که بس غنی و ارزشمند است. این همان واژه، همان علت غایه نقد و نابودی این کتاب است. حقیقت چیست؟ میگه پونتیوس پیلاتوس گفت حقیقت چیه؟ من بگید ببینم چه خبره. میگه تنها حرف درست انجیل همین حرفه. خب ما اینا رو قبول نداریم ها. ما این نگاه عام به انجیل رو قبول نداریم، تحریف شده، اما اینطور نیست، کتاب الهی است. و پونتیوس پیلاتوس هم قبول نداریم، یک حاکم جبار بوده، اما میخواد بگه مقصر خود یهودیا بودن نه او. باز دوباره در مورد پولس میگه اگر روزی این خدای مسیحیان را بر ما ثابت میکردن باز هم ایمان نمی آوردیم. خلاصه خدایی که پولس آفریده همان نفی وجود خداست. دینی چون مسیحیت که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و هر جا که بیدرنگ پس از کوچکترین تماسی با واقعیت واژگون میگردد، ناگریز به آسانی خصم خونی حکمت جهان یعنی علم میشود. میگه با علم در افتاد و ابزاری را نیک میداند که با آن بشود سختگیری عقل، سختگیری در مسائل وجدانی عقل، خونسردی ناب و آزادی عقل را مسموم کرد، ننگین ساخت و به بدنامی کشید. پیامد آمرانه این ایمان رد علم است و در واقع دروغ به هر بهایی. پولس میدانست که دروغ یا همان ایمان امری مفید است و کلیسا بعدها دوباره سخن پولس را درک کرد. آن خدایی که پولس آفریده بود، آن خدایی که حکمت جهان را دقیق‌تر بگویم، آن خصم سترگ هر نوع خرافات یعنی زبانشناسی و پزشکی را برهم ریخت. در حقیقت تصمیم نهایی پولس در باب این مسئله بود که خدا اراده خیش را قانون جهان بداند. بحثی که داره میگه که چرا اصلا پزشکی و زبانشناسی با انجیل جور در نمیاد، حداقل این دوتا رو بررسی کرده. میگه همه اینا کار پولسه. باز دوباره برمیگرده اینو ارجاع میده به پولس. نقد عقل و خدمت شما عرض بکنم در عهدین میکنه دیگه، نه فقط عهد جدید و عهد قدیم هم میگه، خود توراتو. ماجرای حضرت آدمو میگه خیلی خنده‌دار میبینه. بذار من بگم یه تیکشو اینجا نوشتم، اگر وقت کردید توضیح دهید. خدای عقل مطلق، آن روحانی عالی مقام، آن کمال کامل در بوستان خیش گشت و گذار میکند، اما کسل میشود. خدا داره میگه، میگه من از عهد قدیم اینو فهمیدم، کسل میشود. خدا بیهوده با این کسالت میستیزد، بعد چه میکند؟ خب انسان رو میآفریند. آن انسان سرگرم کننده، میگه میآفرینش که سرگرم باشه، اما ببینید که این انسان هم کسل میشود. یعنی باز اون خود انسان آدم هم چی میشه؟ کسل میشه و سرش سر میره. رحمت خداوندی با آن ضرورت خاصی که تنها در بهش میتوان آن را یافت و بی حد و حسرت، میگه با این وجود اما همون هم کسل کننده است برای آدم، بیکار میشه. چیکار کرد؟ در ادامهش میدونیم، اول آدم آفرید بعد حیوانات آفرید، اینجوری میگه در قدیم. اما ببینید که این انسان هم کسل میشود. رحمت خداوندی با آن ضرورت خاصی که تنها در بهش میتوان آن را یافت بی حد و حس است و این چنین خیلی زود حیوانات دیگر را هم آفرید. نخستین خطای خدا آن است که به نظر انسان حیوان سرگرم کننده نیست و انسان این چنین بر آنان چیرگی مییابد. یعنی حیوانا رو میزنه کنار، آدم میشه اول خلایق مخلوقات و خود نمیخواهد که حیوان باشد. از این رو خدا زن را آفرید. مرحله بعد از حیوان زن. اینا میگن آه. ما غلط بکنیم هم شرط بکنیم. خب بعدش میگه چی میشه؟ از این رو خدا زن را آفرید و در واقع دیگر آن کسالت پایان پذیرفت. اما آن دیگری نیست خود به کسالت دچار شد. باز زن کسل شد. فهمیدید؟ همین چیزا رو میآفرین همین کسل میشن. زن دومین خطای خدا بود. نعوذ بالله. اولی که آفرینش آدم، دومین خطای خدا زن کلا. زن بنابر ماهیت خیش مار یا همان حواس.
مار فریبنده و شیطان عهد قدیم تورات، و این نکته را هر روحانی می داند. سرچشمه همه تباهی ها زن است. این نکته را هم همه روحانی ها می دانند. در پس آن خدا علم را مطرح ساخت. گو حالا بیکار شدن فلان، حالا میرن تازه چیکار میکنن؟ میوه علمو میخورن. خدا وکیلی اینو قیاس بکنید با قرآنی که میگه و علم الانسان ما لم یعلم، اصلا تو را علامه آفریدم، و علم الآدم اسماء کلها، ما آدمو که آفریدیم علامه آفریدیم، اصلا واسه این جنگولگ واسه بیکاری نیافریده شده، مگه فعل خدا عبثه؟ تو را آفریده، تو امانت داری داری میکنی یک مسئله بسیار بزرگ رو. چیست؟ این که تجلیگاه خدا باشی. خدا قرار بود تجلی بکنه به موجودات، گفت کدومتونین؟ یا الله پاشید. کوه گفت ما مخلصتیم، مگه میشه کسی تجلیگاه تو باشه؟ فرشته ها گفتم ما مال این حرفا نیستیم، همین شیطون پدر سوخته، همین هم گفت ما هم نمیتونیم. یا آدم دست شد داره گفت من میام، برگشتن نگاه کردن گفتن این، اونا از نار و نور بودن نتونستن، ای یارو گلی بلند شد گفتش که من میتونم. خدا و گوش کنید، خدا میگه گوش کنید، خدا من تو قرآن میفهمید که کان زلوم من جهولا، میگه البته فکر نکنید این فهمید چی میخواد، این نفهمید من چی گفتم، یعنی یا نفهمید من چی خواستم، دستش برد بالا. بعد خدا خوشش میاد با این، عشق میکنه با این، به خاطر همین گفتیم کانه زلومن جهولا علامه دهرش کرد. اینا قبل از ماجره بهشت و میوه خوردن جو چیزاسا علامه دهرش کرد، و علم الانسان ما لم یعلم، هر چی رو که نمیدونه سورد. بعد مسابقه علمی گذاشت، همه رفوزه شدن، این برنده شد. انبئهم یا آدم، بهشون بگو علمو، اونا اول نتونستن جواب بدن. بعد گفت سجده کنید به این، چرا؟ چون تجلیگاه خداست. من و شما قرار تجلیگاه خدا باشیم، ما که گاف دادیم. و این آدمی که در قرآن میاد آدم نوع بشره، من و توییم. خدا احسن الخالقین، بهترین خلق کنندگان، گفتم تو سخنرانی قبلا، یعنی این شرک نیست؟ خدا بهترین خلق کنندگان، پس ما بقیه هم خالق وجود داره جای دیگه ها، که خدا بهترینشونه. بله هست. ای مشرکی تو، قرآن داره میگه گیر داری برو به خدا بده. بچی شما قوه خلاقیت ندارید؟ داریم. ارحم الراحمینه، من شما مهربون نمیشیم؟ یکی از دردناکترین مسائل روانی برای انسان دیدن آبرو رفتن کسیه. همین دیشب داشت فیلم تلویزیون نشون میداد، فیلم قدیمی بود از مجموعه کلانتر، یه بنده خدای خودشو جا زده بود بره مثلا یه خانمی رو اغوا بکنه و پولشون رو بچاپه، بعد داشت آبروش میرفت. بعدم برگشتم به اعضای خانواده که داشتن فیلم رو نگاه میکردن سریال، گفتم چند درصدتون راضی آبروی این بره؟ دیدم یک نفر دستشو بلند نکرد. گفتم ما دوستم آبروش حفظ بشه. این همون ستار العیوبی خداست، کار بدی داره میکنه ها. من و شما مهربونیم، اما او مهربون تره. من و شما میگیردمون ها، بشیم بابا الله اکبر. اینه. حالا کی به صورت کامل تجلیگاه خدا شد؟ اون 14 نور الهی، کلمات الله. ببینید یعنی چی؟ گوش کنه، این کلمه جای دیگه نگفتم. خدا میگه من چیکار میکنم؟ میگم کن شو، پس میباشد. میشود یعنی فاصله. من میگم شو هست اصلا، درسته؟ یعنی کلمه است دیگه، کن فیکون. فلذا این 14 نور منو میبینید، همون کن فیکونم. یه کاری بکنم تو تجلیگاه من روی زمین باشی، تو هم بگی کن فیکون، بشه. در قرآن میفرماد ائمتن یهدون به امرنا، امام هایی که هدایت میکنن به امر ما. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و ما بر آنها فعل خیر رو وحی کردیم. نمیگه افعل الخیراتا، نمیگه این کارو خوب این کارو خوب انجام بده که وقتی خدا نگه اون گیر بکنه، میگه کلن فعل خیر رو دادیم به این. این بشینه خیره، پاشه خیره، به خوابه خیره، غذا بخوره خیره، به جنگ خیره، صلح بکنه خیره. تجلیگاه وجود خدا به صورت کامل. برای همین قاطی کردن. ببینید پیامبران الهی هم تجلیگاه وجود خدا، اما اونی که کامل کامل تجلی کرد در 14 معصوم. اشتباه نکنید، قاطی نکنید. حضرت عیسی رو دیدن خلق کرد. ها؟ خود قرآن میگه خلق کردید به اذنی. گفتن خداست.
من خدا خلق نمیکنه، خب اینم خداست. مگه یه فرقه نداری میگه علی الله یا اینا؟ حضرت علی چی میدونه؟ تجلی و میگه خدا مسجل شده این شده. یه فرقه بود، حالا بعدن همین علی الله شاخه شاخه شدن، الان برخی میگن نه اصلا علی الله به معنی خدا دانستن حضرت علی نیست، ولی کاری ندارم. نه بشر توانمت گفت، نه خدا توانمت خوان، من نمیدونم چی تجلی کرد. آقا علی رو میبینی یاد خدا میفتی، درسته؟ عدلشو، مهربونیشو، جنگیدنشو، خشم گرفتنشو، روزی رسونیشو، مدلای مختلفه. برای همین یه عده در طول تاریخ قاطی کردند. مثلا همین منصور حلاج بنده خدا قاطی کرده، آدم خوبی بوده، پاکی انجام داده، به خدا رسیده، یهو برگشت. انسان اگه خوب بشه تجلیگاه وجود خدا میشه. برگشت یه نگاه که گفت من خدا. بعد بگید ببرید دارش بزنید. آها این کلمت الله شدن یعنی این. فهمیدید یعنی چی؟ این تجلیگاه خدا شدن، خدا وکیلی. این بحث آیات قرآن بیاید مقایسه کنید با اینا. اصلا کافر باشید بیاید اینو مقایسه کنید. هر ذهن عاقل اینا رو بخونه انقلت میگیره، میخنده، منتها نتیجه گیریش ممکنه خراب باشه. بگی کلن دین اینه. نه عزیزم، بیا قرآن رو بخون. البته متاسفانه این بحثی که ما در مورد شیطان در قرآن رو اینو مطرح کردیم، متاسفانه خیلی هم خیر بود، بسیار عالی بود. برخی با من تماس گرفتن، خدا وکیلی گفتن این مسئله برای ما حل شد، که من برام باور نکردنی بود. طرف 7-8-10 سال درس دینی داشت میخوند. یعنی باید بخوای از قرآن. خدمت شما عرض بکنم که در ادامه همینا رو میگه. تازه انسان بازن بود که یاد گرفت طعم ثمره درخت معرفت را بچشد. چه رخ داده بود؟ آن خدای قدیم دستخوش حراسی بسیار شد. انسان خود بزرگترین خطای او شده و برای خود رقیبی آفریده بود، زیرا علم همتایی برابر خدا پدید می آورد. علم شد دارمان. میگه به خاطرم کلیسان وایستاد جلو علم، گفت تو میخوای خدا رو بکشی پایین. در قرآن تفکر 18 بار تکرار شده، عقل 49 بار تکرار شده، یعلمون و ریشه هاش 854 بار تکرار شده، یتدبرون، یتذکرون، یفقهون، مدلای مختلف تا دلتون بخواد. فقط میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسایی که میدانند علم دارن با کسایی که علم ندارن برابرن؟ مطلقا همچین چیزی نیستش. هل یستوی الاعمى والبصیر. آیا کسی که کوره، کور یعنی دلش کوره، بصیرت نداره، با کسی که بیناست، چشم دلش روشنه، یکی هم؟ این نگاه قرآن، اونم این طرف. بخونید بابا. انسان نباید از وجود خیش غافل شود، او باید یکسره به خیشتن بپردازد، نباید هوشمند و محتاط و همچون آموزگاران به امور بنگرد، اصلا نباید هیچ امری را ببیند، فقط باید رنج بکشد و این رنج بردن باید چنان باشد که در هر لحظه به وجود کشیشان نیاز باشد. مدل میگه هر رنج کشیدن ایرادی نداره، بعد نوع رنج کشیدن هم یه جوری اینا طراحی کردن که به چی نیاز باشه؟ به اون کشیشه نیاز باشه. دور شوید ای پزشکان، انسان تنها با آن رستگار کننده نیاز دارد. میگه حرف کشیشان اینه، برید شما پزشک، با بهداشت شما مشکل دارید، حموم خراب میکنید. این سوء قصد با مشت یا دشنه یا صداقت و عشق نیست، بلکه ناشی از ترسوترین، مکارترین و پسترین غریزه هاست. سوء قصد کشیشان، سوء قصد، عذر میخوام ببخشید، انگل ها، خفاشانی رنگ پریده، زیرزمینی و خوناشان. برمیگرد اینجوری توضیح میده، بحث میکنه. ما الاتین توهین هایی که میکنه قبول نداریم. ما گفتیم نبرد نیچه و مسیحیت داریم. ببینه آیه نیچه، توی نبردی که داری میکنی نبردت با مسیحیت یا نبردت با دینه؟ اگه با دینی که شرمندین جوابای ما، این گیرایی که داره میده اینه دیگه جواب ما. اگر با مسیحیتی، ما هم قبول داریم تحریف شده، ما هم پولس رو میشناسیم، اون شاولی که تغییر نام داد و اومد فاتح مسیحیت رو خوند، منتها توهین تا این حد نه. در ادامه در مثلا بند 51 میگه مسیحیت کلن آدم رو مریض میخواد، تیمارستانی میخواد. این مطلوبشه، آدم مریض میخواد، اصلا در مقابل قدرت گرفتن شور زندگی می ایسته، جلوی شما رو میگیره. خدمت شما عرض بکنم که در همون انتهای بخش 51ش میگه آدم عاقل کلن مسیحی نمیشود. هیچ کس آزادی آن را ندارد که خود مسیحی شود و هیچ کس به مسیحیت نمیگرود و اگر چنین کند بیشک بس بیمار است. ما دیگرانی که جسارت سلامتی و حق حتی تحقیر را داریم، می توانیم به نهایت دینی را تحقیر کنیم که آموزش در باب کالبد بشری نادرست است. هر امر سالم، افتخار آمیز، جسورانه و زیبایی چشم و گوش مسیحیت را می آزارد. بار دیگر آن سخن گرانبهای پولس به یادم می آید. هر که در عالم ضعیف باشد، هر که در این عالم ابله باشد و هر که ناپاک باشد و تحقیر شده باشد، خدا او را برمی گذیند. این خلاصه ماجرا بود و با این نشانه ها تباهی به پیروزی رسید. خدا بر صلیب. آیا هنوز هم اندیشه پنهان در پس این نمادها را در نمیابید؟ هرچه رنج میبرد و مصلوب است خداییست. هر که رنج ببرد یا هرچه رنج ببرد و مصلوب بشود پس خداییست. فلذا رنج نبردن شیطانیست. مصلوب نشدن، دفاع از خود شیطانیست. میگه هنوز هم اینا نمیفهمید؟ از این واضح تر بدبخت بیان بگن. تنها ما خدایی هستیم. مسیحیت پیروزی بود و اندیشه اصیل با آن از بین رفت. مسیحیت تاکنون بزرگترین معصیت بشریت بوده است. ببخشید، مصیبت بشریت بوده است. چون بیماری از جمله عناصر بنیادین مسیحیت است، باید آن حالت معمول مسیحی یعنی ایمان گونه ای از بیماری باشد. میگه چون کلا مسیحیت بیماریه، پس ایمان هم یه ربطی باید با این بیماری داشته باشه، چون مسیحیت روی ایمان خیلی دست گذاشته. از این رو ناگزیر باید کلیسا تمام دیگر راه‌های مستقیم و راست علمی برای دستیابی به شناخت را حرام بداند. شک خودش گناه است. کشیش پروتستان و روحانی اینجا میگه کشیش پروتستان و روحانی منظورش کاتولیکا رو میگه. کشیش پروتستان و روحانی هر دو نماد آیین تحریف هستند، زیرا بیمارند و غریزه آنان میطلبد که حقیقت به هیچ روی به حق خیش دست نیابد. هر چه بیمار کند نیک است و هر چه ناشی از سرشاری، فراوانی و قدرت باشد بد است. به انتهای بحثم داریم برسیم. 100 صفحه بیشتر نمونه، 20 صفحه بیشتر نمونه. زنان هنوز هم، اینو گوش کنید، با شماست، فوش شنیدید، الان اینم داشته باشید. زنان هنوز هم برای بخشش خطای خود زانو میزنند و دعا میکنند، زیرا با آنان گفتند به خاطر خطای آنها مسیح را به صلیب کشیدند. شما بودید دیگه فاتحه بشریت رو خوندید. تو اگه نمیرفتی رو مخ حضرت آدم، کی میرفت سیبر بخوره؟ گناه اولیه کار شماها بوده. گناه اولیه رو انجام دادی، ما رو هم به بدبختی کشیدید. این همه جنگ، فساد، قحطی، همش کار شما بوده. اینو داره میگه. حالا باید بشینید زانو بزنید در مقابل صلیب، بگید غلط کردیم، حوامون که از جنس ما بود، حوامون اومد یه کاری کرد. بشینید آقا، عذرخواهی کنید، شاید خدا ببخشه. آیا به راستی صلیب دلیل خوبی است؟ اما در باب همه این امور تنها یک نفر بوده که سخن گفته و وجودش هزار سال ضروری بوده است، یعنی زرتشت. برمیگرد اینجا به زرتشت اشاره میکنه. این زرتشت، برخی میگن، حالا من مجبور شدم اینجا چون زرتشت گفتم بخونم. خودش میگه که برای درک زرتشت من شاید باید دارای صلاحیتی مشابه من بود، داشتن یک پا فراسوی زندگی. میگه این زرتشت منو میخواد دریابید، باید بدونید کسی از من نپرسیده است. خوب بود پرسیده بودند که در زبان من که نخستین مخالف اخلاق هستم، یعنی نخستین پرده در و نخستین مخالف پندارهای اخلاقی پیشینیان، نام زرتشت یعنی چه؟ مگر آنچه یگانه نشان این مرد ایرانی است این نیست که نخستین کسی است که جنباننده واقعی جهان را جنگ میان خوب و بد می‌داند؟ مگر اون نبود که اخلاق و روحیه و سلوک آدمی را به جهانی آن سوی این جهان محول ساخت؟ مگر او به اندیشه های از قبیل نیرو و قدرت و علت و هدف نرسید و اینها را پایه آنچه آدمی می کند ندانست؟ تو که خود مخالف وی هستی، تو خود که سخن دیگر گویی. میگه تو که میگی این اخلاق آورده، پس چرا میگی زرتشت میکنی؟ اما حالا توضیح میده. آری، زرتشت بود که این پندار شوم را آفرید. ببینید عزیزان، دو تا دین یکتا پرستی در دو سوی جهان داریم. این یه زمینه باشه برای یه سخنرانی بسیار بسیار ویژه با عنوان تفسیر 7 آیه اول سوره اسراء. خدمت شما عرض بکنم که دو قوم بر روی زمین اولین اقوامی هستند که یکتاپرستی در میان آنها ظهور کرده. این طرف ایرانیان، آن طرف بنی اسرائیل. تقریبا هم فاصله یکیست. فاصله زمانی حضرت زرتشت رو 1200 یا 1100 قبل از میلاد میدونن. حضرت موسی هم 1200 سال پیش، 3200 سال پیش بوده که قبل از مسیحیت فرض بکنید تقریبا همزمان.
این دو آمدن، ایرانی ها و نقششون هم عجیب غریب بوده ها، نگاه هم مطلقا ناسیونالیستی نیست. از نگاه من ایران یعنی کجا؟ نمیدونم. ایران الان رو بگیم، ایران 50 سال پیش که فرق میکرده، ایران 150 سال پیش هم فرق میکرده، ایران 500 سال پیش چی دیگه بوده؟ پس چی میشه ایران؟ فهمید چی میگم؟ افغانستان هم مال ایران بوده، جمهوری آذربایجان هم مال ایران بوده، ترکمنستان هم بوده، بخش بزرگی از عراق بوده. اگر در اوج قدرت مثلا در نظر بگیریم او که نصف دنیا دستان بوده، دنیای اون روز. خب پس چی داریم میگیم؟ خدا با اولین ها خوب تا میکنه. اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد دوستش داره، اولین کسی که یک تا پرست شد ها، اولین ها رو خدا دوست داره تو حوزه الهی. اما این چک سفید امضا برای اینها نیست. دو بار در طول تاریخ ما ایرانی ها دین الهی رو نجات دادیم. تا الان دو بار اتفاق افتاده. یهودیت رو ما ایرانی ها نجات دادیم. یهودیتی که در بابل به اسارت گرفته شده بود کی نجات داد؟ کوروش نماینده این ایرانی ها. فلزا گفتم نگاه معقول در مورد تاریخ ایران رو میخوایم، چون دستایی به خدا تو کاره. همون کسایی که دارن میزنن صهیونیستا دارن بهشون خط میدن، بعضیشون هم نمیفهمن، نمیدونن دارن چه. همون کسایی که این طرف خبر ندارن دارن فاتحه یه چیز رو میخونن، بزرگ میکنن، کلا میکنن خدا، خدا میکنن. اینم غلط. بار دوم مسیحیت رو نجات داد. والریانوس حمله کرد فاتحه مسیحیت رو بخونه دیگه، حمله کرد تمومش کنه مسیحیت، تومار مسیحیت رو بپیچه. شاپور حمله کرد، درگیر شد با والریانوس، زمانی که والریانوس رو شکست داد مسیحیت تونست قدرت بگیره. و اعتقاد ما بر اینه که انشالله بار سوم هم دین الهی رو نجات خواهیم داد. این یکی کدومه؟ اسلام. مگر حضرت رسول نفرمود همونطور که با شمشیر رفتید اینا رو مسلمون کردید، در آخر زمان اینا برمیگردن شما رو با جنگ دوباره آدمتون کنن، دوباره شما رو مسلمان میکنن؟ بحثش ویژه است. متاسفانه آقا چرا تا الان اینو بحث نکردی؟ ترس داشتم به خدا، چون تو کشور ما سریع اتیکت میچسبونن. چرا؟ شما بیا یه حرفی بزنیم میگن این نگاه کن ملی گرایی داره مطرح میکنه، احتمالاً با اون آقای خاص در ارتباط. نه، یا باید فاتحه ملیت رو بخونی و فلان اینجور چیزا، یه آدم تجزیه طلب بگن و فلان، که درست نیست. نه این طرف نه اون طرف، ما بحث داریم. ما بحث اون که حضرت رسول میفرماد این و قومش میزنه به شونه سلمان، ما بحث داریم. قوم او یعنی چی؟ یعنی ذریه سلمان، یعنی همنژادهای سلمان، یعنی آن کسی که سلمانی ان. آره این بحث داریم انشالله به وقتش. و ببینید زرتشت جریانش ببین چجوری میگه. آره زرتشت بود که این پندار شوم را آفرید، یعنی پنداری از اخلاق پیدا کرد. پس همو باید نخستین کسی باشد که این اشتباه را دریابد. مقصود این نیست که تجربه بسیار لازم است تا اینکه آدمی به چنین اشتباهی پی ببرد. خیر، جریان تاریخی خود سراسر خلف تجربی این نظر نادرست است که جهان را نظامی اخلاقی می‌داند. میگه خود دنیا به این رسیده. خیر، جهان انسان و جهان فرهنگ پایش بر اخلاق و سازمان آن نیست، برعکس پایه‌های آن بر اساس نیرو و قدرت است. این نظریه قدرت نیچه است. میگه همه چی بر مبنای رسیدن به قدرت شکل می‌گیره. تعیین اخلاق یعنی تعیین خوبی و بدی با شخص زورمند و پیروز و کامکار است. یعنی من که پیروز بشم من اخلاق رو تعیین می‌کنم. حالا بحث اینجاست، شما شخصیتی مثل امیرالمومنین کلا تو این تعاریف نمیگنجه. اوج قدرته اما پیگیر اخلاق کی؟ مظلومین و مستضعفین. اوج قدرته. خود نیچه هم یه جایی در مورد مسیح اعتراف کرده، میگه تنها مسیحی واقعی همون بود که به صلیب کشیدند. مگه قدرت نداشت مرده زنده کنه؟ قدرت داشت دیگه. مگه مریضی شفا نمیداد؟ خب بیا عجیم عجیل آترجی هم میکرد اونجا، مثلا همین رو باباشون در میامد. ها؟ میگه تنها مسیح واقعی همون بود که تموش بعد دو دیگه ما مسیحی نداریم. براستی زرتشت اینجاش با شما کار داره. براستی زرتشت بیش از هر اندیشه گر دیگری راستی چو و متاسفانه آخه میدونی چه؟ این پرینتر مشکل داشته، من این سری پرینت گرفتم آوردم، کم رنگ بوده، نقطه ها رو ننداخته. من الان کلا دارم خط کوفی میخونم. نقطه نداره، حدس میزنه اینجا چیه، خوه چی چیه. بله همون خوه، راستی خو و راستگو بوده. راستگو بوده است. من این خو و چو خوندم.
به راستی زرتشت بیش از هر اندیشگر دیگری راستی خو و راستگو بوده است. تعالیم او تنها راستگویی را برترین فضیلت دانسته، نه پرهیزکاری را، نه تحمل را. میگه این طرف هم ببینید، میگه نگفت فقط بعد بدبختی و بیچارگی بکشی، اینشو گوش کنید، نه ضعف را. واقعا فضیلت وی مخالف پستی و بزدلی است. ایده وی مخالف پستی و بزدلی ایدئالیست هاست که از برابر جهان واقعی میگریزند. زرتشت یک تنه بیش از همه اندیشگران جهان دلاوری در دل داشته. ببینید ایرانیان چه میگفتند؟ راستگو و راست تیرانداز. میگفت اگه میگفت راست بگو، در عمل چلفتی نبود، تو سری خور نبود بزنی اینورم بگیره منو زدی، اون خدا پدرتو در میاره انشالله. میگه نه، میگفت راست بگو، کلام راست داشته باش و راست تیرانداز. موقع جنگ هم چی؟ به جنگ، به بچه هاتون سه تا چیزو یاد بدید: تیراندازی، شنا، سواری. همش رزمندگی، یعنی آمادگی جسمی. امام محمد باقر رو اون ولد فلان فلان شده مروان حکم آوردش، نوه مروان حکم هشام بن عبدالملک آوردش توی مسابقه تیراندازی گذاشت. اینه که خودشون گفتن آقا گرفت تیر و کمان رو، 4 تیر زد، هر 4 رفت تو قاف اون یکی، یعنی زد به هدف اولی رو، دومی رو که زد تیر اولی رو شکاف رفت به سومی، دومی، چهارمی، سومی رو. گفت بابا دمت گرم، اصلا میخواست عزت رو تخریب بکنه، بگه اینا تو حوزه علمن. امام محمد واقعا کلاس درسش، اینا استاد دانشگان، اینا مثلا نمیتونن جوب بپرن. واقعا استاد دانشگان ما اینجوریان بعضیشون دیگه، پله ها که داره میاد بالا پایین نگاش میکنی حرکت آونگی داره. بابا مگه تو مسلمون نیستی؟ ورزش بکن، بجم، بدو، بگو، بیا، برو کوهنوردی. والا خدمت شما عرض بکنم، خوشتون اومده. بعد جلسه که با کارت دانشجو رو بدن فقط همین میشه دیگه، یه مطلب اگه استاد بنازه همشون هر هر میخندن. خدمت شما عرض بکنم که نباید برید درست حسابی به جنگی. و این تفکر دینیه بابا، دین معقول یعنی این، مهربون باش به مردم، خوبی کن، وقتی هم خواستن تعدی کنن باباشونو درار. اصلا معروف بود در ارتش روم افرادی رو نفوذی میفرستادن بیان توی ایران تیراندازی یاد بگیرن. ایرانیان استاد تیراندازی در حال سوارکاری بودن، یعنی در حین حرکت تیراندازی میکردن. یکی از تمرین ایرانی ها این بود که حلقه میذاشتن، یه حلقه رو میگذاشتن، اینا باید در حین حرکت از میان اون حلقه تیر رو عبور میدادن. این حتی تا عهد صفوی ها مونده بود. در عهد صفوی ها تو همین میدون نقش جهان پادشاه صفوی میره بالا آلقاپو وای میستاد، از اونجا نگاه میکرد، میومدن جلوش رژه میدادن، سان میدید، این کار عجب غریب میکردن، یعنی جنگولک بازی ها، تیر مینداختن فلان. میگه اگه شما اینو میبینید، اینم ببینید، این از فضیلت ایرانی. اکنون دریاب که از کی پیشروی آغاز شد. ببخشید پسروی آغاز شد. آره یه چیه بذارید، نقطه بذارید، همه چیش عوض میشه. هنگامی که راستی از زبان ایرانی و تیر و کمان از دست او بیفتاد. میگه مشکل اینجا آغاز میشه که همین ایرانی تیر و کمان رو بذاره زمین و یا راستی از کلامش بیفته. یک فردی که راستی نداره و فقط تیر و کمان میندازه آدم خوبی نیست، خطرناکه، بمب اتم اختراع میکنه. فهمیدید؟ قدرت نظامی داره بمب اتم. اونی هم که فقط حرفای گل و بلبل میزنه اونم به درد نمیخوره، اونم بیچارش میکنن، میزنن فاتح دینش هم میخونن. میگن دوتا این که ایرانی میگه، منظور کل بشریت رو داره میگه. برخی میگن اصلا زرتشت چنین گفت، زرتشت خود نیچه است، خودشو داره میگه. به هر حال اما در قیاس وقتی میکنه این آینه یکتا پرستی این طرف رو با اون آینه یکتا پرستی در بنی اسرائیل، میگه این دوتا قابل قیاس نیستن. جالب بدونید ایرانی ها حتی در مقابل مسیحیت هم مقابله میکردن و اصلا مسیحیت رو نپذیرفتن، چون مسیحیت تثلیث داشت، اصلا نپذیرفتن. شما ما قبل از اسلام چی بودیم؟ قالب جمعیتی، زرتشتی بودیم، حالا با شاخهای مختلف مانوی و مزدکی هم بوده. مسیحیت، مسیحی نشدن ایرانی ها اما مسلمون شدن. آه به خاطر جنگ بوده. به نمیفهمی از رومیا و ایرانیا جنگ بیشتر؟ صبح تا شب ما داشتیم با هم دیگه میجنگیدیم، هر روزمون جنگ بوده. اصلا به لحاظ چهره شما نگاه کنید، ایتالیایی خیلی شبیه ایرانیان، یونانی خیلی شبیه ایرانیان، اصلا اختلاط نژادی صورت گرفته. قابل توجه نژاد پرستا، یه نژاد خاص پارسی فلانی چیز نمیتونه گیر بیاری. تاریخ این مملکت اینو میگه. خدمت شما عرض بکنم، ببینید این بحث رو خواهش میکنم عنایت داشته باشید. زنان رو گفتیم دیگه ها، نه قبل بنده. خب انسان اهل ایمان یعنی هر مؤمنی الزاماً انسانی وابسته است و چنین انسانی بر پایه وجود خیش به جستجوی هدف نمی رود. مؤمن به خود تعلق ندارد و تنها ممکن است ابزاری باشد، یعنی باید از او بهره گیرند و او خود نیز به کسی نیازمند است که از او بهره کشی کند. میگه فقط دین دو در بازی نوز میخوام، یعنی این از اون بهره بکشه در مقابلش به اون یکی بهره میدم. این چه فلسفه است؟ اسلام مشکل داره با اینکه شما بری 100 تا خونه داشته باشی؟ نه، اسلام اینو با چه مشکل داره؟ برو 1000 تا خونه، اصلا کل کره زمین رو بخر. میگه این خونه نگیردت، بنده خونه نشو. رفتی ماشین 500 میلیونی خریدی، نوش جونت. میگه نه 20 خورده ای پورشه کلن ماشین خاص برای خاورمیانه فرستاده، 12 تاش ایرانی وارد کردن و کل خاورمیانه عربا وارد نکردن که نمه پول بی خود خرج میکنن، ایرانی وارد. ماشین 500 میلیونی خریدی، نوش جونت. اما اگر تصادف کرد یه آدم مریض اومد پیدا شد یه خطی انداخ روش، پدرت نجره چشت. یعنی عبد اون نباش. مشکل اینتون فکر کنید با پول و ثروت و اینجور چیزا مشکل دارین؟ نه. کجای قرآن، کجای اسلام گفته پول در نیارید؟ برید پول در به بقیه کمک کنید، چه ایرادی داره؟ اما این چیزی که مسیحیت میگه نیست. چند وقت پیش بنده خدایی برای ما تعریف میکرد، میگفت دیدیم که این BMW های خیلی جدید اومده بود گرون قیمت، میگیدیم پیاده شده یارو داره میزنه تو سرش. بعد میگفتیم چی شده آقا فلان، تصادف دیدیم یه خطی افتاده از گلگیر عقبش تا گلگیر جلوش، بعد وسط اتوبان نگه داشته بود. بعد فکر کنم تصادفی چیزی شده، یه بچه پولدارا، پولدارا همه چیزشون خوب و خوشگله، بچه پولدارا مثلا طرف عقب مونده سا، میگم چه بچه خوشگلی داره. خب بعد میگه همه جمع شده بودن ملت وایسادن کار زندگیشون زدن، ناراحت اعصابش خورد، فاتحه این مملکتو من خوندم، این چه مملکتیه فلان. گفتیم آ چی شده فلان، میگفتش که توی اون ترافیک عادی که مثلا اتوبان حالا اونجا بگیم همت داشته شلوغیش، موتوری میت کنارش وای میسته، میگه شیشه تو بده پایین، میگه 50000 تومان من پول بده. میگه بعد چی باید بدم؟ میگه ماشین 150 میلیون 200 میلیونی سواری، نمیخوای 50000 تومان به ما بدی؟ خب برو بابا. میگه اینا تا شیشه رو بالا، اینم اومده بود یه خورده موتورش آورده اینجا با پا عقب 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 عقب، یه کلید در آورده بود گرفته بود این بغل، جلو خط انداخته بود، موتورم توی ترافیک چیکار ان لا پیچونده بود رفته بود. خیلی نصف مسافرت داخل شهری ما خودم موتوریه. میدونیم چی به چی. ببینید مرده بود، میگه نگار داشته بود زده توی اتوبان زده بود که نمیزد تو سرش. خب گیر اینی دیگه، گیر اینی، اون خداته برای این مشکل داره. سختم از تا بری سراغ دنیا اما وابستش نشی. علی ابن ابی طالب چاه میزد، تو راه که داشت میومد از چاه بیرون، آب رسیده بود به آب، تو راه وقفش میکرد. تو راه یعنی به سر چاه نرسیده بود، آب از دهنه چاه بیرون نریخته بود وقفش میکرد. الان میری مکه، اونا که رفتن حج هنو ابعارالعلی هست، چاهای علی ابن ابی طالب هنو داره آب میده، تو راه میبخشیدش. خب بعد با بودایی ها رو مقایسه میکنه که اینا فرصت نیست بگم، در مورد بودیسم کمی صحبت کنم، هندویست ها رو مقایسه میکنه، هرمی رو نام میبره که رأس اون قدرت، وسط اون هنر و علم، و تهش همون گوسفندایی که ما نشون میدیم تو دث اسلیوز، بندگان همیشه بدهکار رو فرومایگان میگه. نیچه میگه اینا فرومایگان همیشه بر هرم قدرت اون پایینش، یعنی بدبخت بیچاره ها نمیفهمند که باید رسید به رأس اون قدرت. این نظریه های نیچه تأثیرگذار بود بعدها در اروپا ها، اصلا انقلابی به وجود آورد. حتی خود آلیستر کرولی، خود آلیستر کرولی در یکی از کتابهاش نوشته من بخشی از نظراتم و تفکراتم را از نیچه گرفتم. یعنی ببینید چطور جریان تحریف شده مسیحیت تبدیل شد به یک جریان ضد دین و ضد خدا، که از دل اون چی به وجود اومد؟ شیطان پرستی. خیلی از دل مسیحیت چی به وجود اومد؟ شیطان پرستی. تمام شیطان پرستای دنیا، چه از اون قدیمی هاشون چه از این جدید هاشون، 90% درصدشون بیسشون رو میپرسی میده با مسیحیت مشکل دارن. اصلا نماد شیطان پرستی صلیب وارون، آنتی کرایست. هر چیزی که میگه واسه مسیحیت خوبه من به هم میزنم، پدر شدن. در واقع بخش 58، در واقع تفاوت نمی کند که فرد با چه هدفی دروغ بگوید، یعنی برای حفظ امر یا نابودی آن لب به دروغ بگوشد. می توانیم مسیحی و هرج و مرج طلب را کاملا همسان بدانیم، زیرا هدف و غریزه آنان تنها نابودی است. مسیحیت را برابر با آنارشیسم می دونه. و بعد یک بار پولس پیدا شد. پولس آن صاحب نفرت نجسان که به دل اینو بگم اصلش رو بخونم دیگه میزنی زیر خنده میگم بخونی که بدل که بدل به نابغه‌ای شده بود، نفرت از روم، از عالم، آن یهودی بی‌نظیر و ابدی. او دریافته بود چگونه میتوان به یاری جنبش مسیحی با گذر از یهودیت آتشی در جهان برافروخت. بحثی که پولس را انداخت دیگه جهانی شد. تمام بله، مسیحیت در اورشلیم نماند، اروپا رو گرفت، شامات رو گرفت، اومد آفریقا رو گرفت، امروز توی ژاپن هم ما مسیحی داریم، در هند مسیحی داریم و خیلی از کشورها. میگه دیگه جهانی شد این مسئله. و با نماد خدای مجسم بر صلیب تمام امور پس، آشوب طلبانه و پنهان، تمام میراث کنش های هرج و مرج طلبانه را در این امپراتوری چون قدرتی عظیم گرد آورد. تقدس را یهودیان فراهم می آوردند، مسیحیت قالبی برای آن شد. این قالب جدید برای همون اندیشه ها ادامه پیدا کرد. غریزه او در این باب چنان مطمئن بود که آن پولس میگه که آن تصوری را که ادیان نجسان با بهره‌گیری از دیگران مردم را مسحور خود می‌ساختند با قهر ورزی بی ملاحظه با حقیقت آن نجات بخشنده اختراع خیش از زبان آنان جاری ساخت. و البته نه فقط از زبان، بلکه کاری کرد که حتی روحانی میترایی نیز میتوانست آن را دریابد. این همان لحظه سفر به دمشق بود. روحانی میترایی آینی بوده که قبلا ما خود ما ایرانی قبل از زرتشتیگری داشتیم، مهر پرستی. در اروپا هم بسیار اثر گذاشت، چون ایرانی ها و اروپایی ها نژاد بله برابر و یکسان داشتن. نژاد قبل از کوچ بزرگ آریایی ها که دسته به هند آمدن، دسته به ایران آمدن و دسته به اروپا رفتن، مهرپرست بودند. میگه اون مهرپرستی که در اروپا بود، میگه اون لحظه بود که این به دمشق سفر کرد. میگه در سفر به دمشق چه شد دیگه. این قبلش میگفت خود پولس یا شاول اسم اصلیش کسی بود که مسیحی های نوکیشو میکشت. یهودیا در وهله اول شروع کردن به کشتن، کشت و کشتار طرفداران حضرت مسیح. دیدن فایده نداره، با خون دادن نمیشه جریان حق رو نابود کرد، چون کلن جریان حق با خون دادن چی میشه؟ بارورتر میشه، ریشه بیشتر میدونه. گفتن یکی و نفوذی میفرستیم پدرشو در بره. این اومد به دمشق. وقتی فهمیدن اومد به دمشق همه فرار کردن. اومد وسط میدون شهر وایستاد، گفتش که آی من همون پولیسم که بابای عمتونو در میوردم، من همون شاولم. به قول بین را که داشتم میومدم، اومده بودم اینجا پدرتونو در رم. از فرماندهان کشتار بود، یعنی شخص نظامی بود. گفت بین راه که داشتم میمدم مسیح رو دیدم. حضرت مسیح بین زمین و آسمان بر من وارد شد و گفت خیلی نامردی، برای چی میکشی نه مسیح رو؟ گفت خب چیکار کنم؟ گفت برو کمکشون کن، بعد از من تو. به یک باره اینا دیدن بزرگترین مخالفشون شد چی؟ باریک الله خودی. در اسلام هم همجیجیزی داشتیم ها. ابو سفیانی که مثلا یه نمونه بزرگترین مخالفه اسلام میاره و پسرش میشه خلیفه. جریان نفوذ. اینم آخرای بحثمون. این واقعا میگم بخش 59. تنها کافی است که اثر یکی از آن مبلغان مذهبی، برای مثال آگوستین قدیس را بخوانیم، تابوی آن مردان ناپاک را در رأس امور دریابیم. اگر فکر کنیم که رهبران جنبش مسیحی به نوعی کم خردی دوچار بودن، فقط خیشتن رو فریفتیم. میگه این بیعقل نبودن، دقیقا خیلی مکار و حرفه‌ای بودن، میرسن چه بلایی بر سر شما بیارن. زیرا این آبای کلیسا بس هوشمند و حتی تا سرحد قداست باهوشند. نقص آنان در امر دیگری است، طبیعت در باب آنان اهمال کرده و از یاد برده است که از آن هدیه نیک غریزه های پسندیده درست و پاک به آنان ذره اعطا کند یا عطا کند. میگه طبیعت بین چیزی نه، اینه ذاتشون مشکل داره، یعنی بیخ و بنیان طرف رو زیر سوال میبره. بین خودمان بمانند، اینها حتی مرد هم نیستند. اگر اسلام مسیحیت را تحقیر میکند، هزاران بار حق دارد.
زیرا شرط تحقق دین اسلام وجود مردان است. بینه مردم نیستم، مردونگی هم ندارم. مسیحیت ثمره فرهنگ باستان را از ما ستاند و بعدها نیز بار دیگر با ثمره فرهنگ اسلامی چنین کرد. اینجا دیگه داره یه نتیجه گیری میکنه، آخر کتابش با ثمره فرهنگ اسلام هم میگه این کاری کرد. چه ارتباطی بین فرهنگ اسلام و فرهنگ شرکالود اروپای قبل از مسیحیت وجود داره؟ هیچی. طرف مقابل هر دوتاشون یکیه، مسیحیت. هیچ ارتباطی بین اسلام اونا نیست. دشمنش دشمن که نیست مسیحیت برای ما، اما اون مسیحیتی که تاخت و اون کارا رو کرد، جنگای صلیبی رو انداخت، دشمنه. بله. آن عالم فرهنگ شگفت‌انگیز تر اعراب اسپانیا را، وقتی حمله کردن اندلس به ایران، اسپانیا اسم صاحبش اندلس بود، دست مسلمان بود، میگه اون فرهنگ شگفت‌انگیزتر اعراب اسپانیا را که با ما در اصل خیشاوند بود و حتی از روم و یونان باستان نیز مفهوم و سلیقه‌ای برتر داشت. میگن عربایی که اومدن اسپانیا رو گرفتن، من اون چی که از جا گذاشتن از خودشون از تاریخشون میخونم، اینا از تاریخ غرب ما و قبل ما از یونان باستان ما خیلی شگفت‌انگیزتر بوده، خیلی مترقی‌تر بوده، خیلی عالی‌تر بوده. ببینید چه شد. میگه اینا چیکار کردن؟ آن فرهنگ شگفت‌انگیزتر عرب اسپانیا را که با مادر از خیشاوند بود و حتی از روم و یونان باستان نیز مفهوم و سلیقه برتر داشت، لگدمال کردن. نمیخواهم بگویم با چه پاهایی. میگه پاهاشون نجس بود. چرا؟ چون این فرهنگ ناب بود. همین. میگه تنها دلیل حمله به اینا چی بود؟ فقط همین. چون این فرهنگ ناب بود، میگه با فرهنگ ناب مشکل داشتن. چون پیدایش آن مرهون غریزه های مردانه بود، چون زندگی را با همان ارزشمندی های نادر و بس پخته زندگی اعراب اسپانیا تأیید میکرد. جنگجویان صلیبی بعدها به ستیزه با امری پرداختند که بهتر بود به پایش روی در خاک میکشیدند. یعنی همان فرهنگی که در برابر آن فرهنگ قرن 19 ما بس فقیرانه و بس عقب مانده است. میگه فرهنگ اسلامی اندلس از فرهنگ الان من نیچه که دارم این کتابو مینویسم بسیار غنی تره. من دارم میبینم اینا نیچه میگه، من نمیگم. مسلما آنان در فکر غنیمت بودن و مشرق زمین نیز بس ثروتمند بود، ولی هیچ کس به هیچ اصلی پایبند نبود. جنگ های صلیبی همان دزدی دریایی بود و دیگر هیچ. اشراف آلمانی یعنی همان اشراف وایکینگ ها نیز در کنه وجود خیش چنین حسی داشتند و کلیسا به خوبی میدانست چگونه اشراف آلمانی را به خدمت خود درآورد. میگه میدونست اینو تعدیلشون چی میخوان، چجوری باید اینا رو بشورونه، چجوری براشون باید دون بپاشه. گفت بیاید برید حمله کنید، پولش مال شما، سرزمین کفر رو از بین ببرید، این کافرا رو از لوس کافران اینجا رو، نجاست کافران اینجا رو پاک کنید. همینجوری میگفتن. بعد برگردید پول و کلیسا و اشراف آلمانی با هم دیگه تقسیم کردن. خیلی هم به جیب زدند، خیلی هم به جیب زدند. هنوز که هنوز اسپانیا دار و ندارش از آثار باستانی عهد اسلامی است. هنوز که هنوزه. چون اشراف آلمانی را به خدمت خود درآورد. اشراف زاده آلمانی غلام کلیسا و پیوسته در خدمت قرایز پست کلیسا بود، اما مزد خوبی می‌گرفت. یعنی کلیسا دقیقاً به یاری شمشیرهای آلمانی، خون و دلاوری آلمان‌ها به خصم نهایی خیش، یعنی همه امور پاک بر روی این کره خاک جنگید. نبرد مسیحیت با اسلام رو نبرد اونها با همه امور پاک بر روی این کره خاکی میگه نامیبره. در این زمینه پرسش‌های هراس برانگیز فراوانی وجود دارد. اشرافزاده آلمانی اصلا در تاریخ و فرهنگ متعالی وجود ندارد و شکی نیست که می‌توانیم علت آن را حدس بزنیم. گوش کنید، مسیحیت و الکل هر دو بزرگترین ابزار تباهی است. این نگاه بابا. انشالله ما یه سخنرانی خواهیم داشت با عنوان براندازی از نوع اندلسی خودش. خب در اونجا میگیم بابا پاپ وقتشون اومد گفتش با زنا و شراب اینجا رو ما پس بگیریم. مگر شما دین اخلاق نیستید؟ پس چطور این کار کرده؟ زنان مسیحی نذر میکردن بیان در میان مسلمانان فاحشگی بکنن که اونجا آزاد بشه. تاریخشون گفته، سند داریم بابت اینها. امروز هم کمر اسلام رو اینها دارن با زنا و شراب میشکنن. از اندلس موفق شدن ها. مسلمانان که رفتن اندلس رو گرفتن آروم آروم هرزگی کردن،
عرق‌خور شدن، بی بندوبار شدن، بازوها خوابید، شکم‌ها گنده شد، نتونستن دفاع کنن. امروز هم اون میدونه با چی کار بکنه. امروز عزیز دل من این همه سایت پورنو برای چیه؟ این همه سایت مستحجن کی داره پولشو میده رایگان میذارن؟ چیه فی سبیل الله داره سایت پورنو میزنه؟ والا از خودت نمیبره. توی دنیا عزیزم تو اینجا رو نگاه نکن، نظری میدی و به مردم کمک میکنی فلان اینجا. توی دنیای غرب، دنیا لیبرال دموکراسی، فقط پول حرف اولو میزنه. پول، برای پول پدر خودشون هم رحم نمیکنن. چی شده که این میاد سایت رو اندازه میکنه؟ به ازای هر 13 14 نفر در امریکا یه سایت پورنو وجود داره. کیه میاد؟ شبکه امنیتی به وجود میاره، هاست در اختیار اینا قرار میده، کلی بیان این همه فیلم مستهجن رو آپلود بکنن. از کی میگه؟ از مردم خودتون. با گوشیاتون فیلم گرفتید؟ بردارید بیارید اینجا آپلود کنید فلان. برای چی دارین این کارو میکنن؟ هر کودک این رو میفهمه. همان سلاح گذشته اینها دوباره به کار آمده، زنا و شراب دوباره داره استفاده میکنه. و اینجا این طرف جریان هم باید بگیم، جایی که شما دین خدا رو درست، مسائلش رو انجام ندی، خود دین ضربه زدی بهش. یعنی چه عزیزان؟ بحث روابط، بحث ارضای میل جنسی به ریز دقیق دقیق در اسلام توضیح داده شده. اگر اسلام، حالا در تشیع که اصلا متعم هست که هیچی دیگه اصلا، خب یعنی امکان نداره یک نفر زنا بکنه مگر اینکه آدم کثیفی باشه، چون شرایطش فراهمه. اما سنت های غلط ما غالب شده بر دین خدا. ببین، بارها گفتم یه بابای پسرش با دوست دخترش تو خیابون ببینید تا 3 روز قهره، خوب باشه ها، تا 3 روز بعد خودش هم میگه پسرم اونم بزرگ شده دیگه، تعدلش ها رود نمیاد. اما همین پسر دست خانم یارو بگه که ایشون همسر موقت منه، این کار گناه نداره، اولی گناه داشته. خب اینجا بیچارهش میکنه، رفتی به اجازه ما زن گرفتی، این کیه هست؟ این مادره میاد میگه میخواد منو از تو جدا کنه، بیچاره نمیفهمی فلان. عزیزان اینا رو این سنت های غلط ما ایرانی هاست، سنت های غلط ما ایرانی هاست، هیچ ربطی به مسلمان بودنمون نداره. نذارید به حساب اسلام. اسلام پاک از این موارده. اون خدایی که دینشو آورده من و تو رو خوب میشناخته، انسان رو خوب میشناخته، تمام نیازهاشو پاسخ داده. امروز اگر دشمن سلاح شراب و زنا رو برداشته، میدونه سپره این طرف چی شده؟ شکننده شده، اینجوری محکم میزنه. وگر نه، اینها سالهاست که این کار رو دارن میکنن، چرا جواب نمیداد؟ ببینید وقتی سن ازدواج بره بالا، وقتی این یک اصل بشه برای خود فرد، برای خود پسر، خود بهش میگه چه زن نمیم، یعنی بچه‌م خجالت بکش، 22 سالته، بابات همسن تو حدود تا 7 سالت بوده. والا من بچه‌م، خودش میگه، میگه من بچه‌م، چطور جای دیگه بزرگی؟ جاهای دیگه که میخواد نظریه بده در حوزه دین، در حوزه اجتماع، سیاست، هر دبیرستان شروع میکنه اظهار نظر کردن. بعد این خوبه، اما جدی هم بزرگ باش. اصلا کشیدند خرابش کردن، این سپرم نباید بزنیم شکننده بشه. واقعا امروز ما باید بسیج ازدواج را بندازیم. به خدا باید یه بسیج عمومی بشه برای ازدواج، اینجوری فایده نداره. باید نگاه کن، دانشگاه بیاد پاکار، روانشناسا بیان، جامعه شناسا بیان، حوزه بیاد، مراجع بیان، فتوا بدن. اصلا کلا واقعا الان شما برید از مراجع بپرسید، بگید آقا من میخوام دفعه ششم هم برم مکه، ان شاء الله دیگه نری، خب دفعه ششم به نظر شما برم این ثواب بیشتر داره یا یه دختر پسر رو با هم دیگه برسم؟ ببینم کدوم مرجع میگه پاشو برو مکه. بابا تو دیگه خود اینا رو خود آدم تشخیص میده. آدم میشستم 35 بار رفته مکه حج تمتع، 35 بار، الان فیش دوره بعدش هم دستشه. با به خدا میشناسم 30 خورده ای بار، 3 بار 4 بار 5 بار چند بار بلند شده رفته من موندم گفت چی میخوای؟ میگه مثل مشهد رفتن شما هست. دیگه خوش آمده عادت کردم. بابا تو کنار خونت چه ایراد داری؟ تو 6 تا خونه داری که ان شاءالله خراب بشه. خب تو که 6 تا خونه داری چی میشه یکیشو اجاره ارزون بدی به زوج جوان؟ اینا که دلایلشو میگن مشکل مسکن داریم. چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره این پدر مادرها سختگیریشون رو کم بکنن؟ میدونید نتیجه چیه؟ اینا ازدواج نمیکنن، بیرون از همین چارچوب الهی و حق گناه میکنن. هیچ فرقی نکرد. اینجا میتونستی درست باشه، کانالیزه باشه، همه چیز زیر نظرت باشه، تربیتش کنی، یادش بدی. اما اونجوری همه رو به فساد و گناه میکشن. جامعه‌ای هم که توش بوی گناه بگیره، خدا از اون جامعه میره ها. مبادا دوچار اون برنامه، اون عذابی که خدا بر قوم سبا نازل کرد بر ما هم نازل بکنه. حواسمون باشه، خدا خشکوتر رو با هم سوزوندا. چرا؟ چون خوباشون هم ساکت شده بودن دیگه، گناه نمی کردن اما لالمونی گرفته بودن. امر معروف نهی از منکر مرده بود. یکی به ما گفتش که در مورد زلزله تهران نظرت چیه؟ گفتم با گروه های امر معروف نهی از منکر بر راه بندازیم. گو یعنی چی؟ گفتم هر موقع قرآن خوندی میفهمی. گفتم عذاب الهی نتیجه اینه. آها امر معروف نهی از منکر نکنید راه بیفتیم تو خیلی یقه ملت گیر بدیم چشت چرا اینجوریه، گوشت چرا اینجوریه. امر معروف نهی از منکر ان شاءالله اگه یه فرصتی بشه یه حالی هم به رسانه ها بدیم خوبه. اصل وظیفش بر عهده رسانه است. رسانه میتونه عمومی پیگیری کنه بحث امر معروف نهی از منکر رو. یک مسئولی پاشو کج گذاشت رسانه سیاسی بازی در نیاره، رسانه کوتاهی نکنه، تمام قد بیاد وسط بگه تو چرا این کارو کردی، جواب بده این کار تو منکر بود. رسانه بیاد به مردم فرهنگ سازی بکنه، بگه این معروف درسته ها، بریم به این سمت. الان هست تا نمیگم نیست، هست، اما درست، درست حسابی. اصلا شورا داشته باشه از اساتید، از بزرگان، از نخبگان بیانم بهره ببرن. این راه که می رویم به ناکجا آباد است عزیزان، واقعا. و ببینید بابا این یه آدم به قول میگن دیگه بی دینه، اومده در مورد مسیح چه نظراتی داره میده. ما بترسیم و باید یه فکری کرد. اگر ما خودمون رو لایق و شایسته تغییر جهان میدونیم یا علی، این راهش نیست. ببینید به خدا قسم من جز افرادی هم که میگم توی این 30 خورده ای سال ما خوب عمل کردیم. من تازه میگم خوب عمل کردیم ها، فکر نکنید نگاه منفی داره. من میگم بابا من در مقابل این دشمن ما عالی عمل کردیم. من کارم دشمن شناسی دیگه. من میبینم یه نفر رفته جنگ اومده، یه انگشت شکسته، یه چیزش کور شده، نمیدونم چه میدونم یه پاش میشله. خب میگن ای بابا تو چه جنگی رفتی، دارن مسخره میکنن. من میگم بابا شما ندیدی اون طرف چند نفر بودن، دمش گرم. در مقابل این جنگ رسانی که به اندازه موهای سرت شبکه فقط واسه تو زدن، بارکلا خیلی خوبه، هنوز خیلی خوبه، هنوز پرچم اهل بیت اون کشور بالاست. ماجرای نه دی بالا بودن پرچم اهل بیت نشون میده. اصلا من بخی از ازم گفتم بابا والله بله اصلا بحث سیاسی نیست ماجرای نه دی. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا مثال میزنم، تعداد کسی که رأی داده بودن به آقای احمدی نژاد تو تهران مشخص بود. هست برید آمار هست توی سایت وزارت کشور. آمار کسایی هم که ریختن تو خیابون بر مبنای تصریح خود شبکه‌های غربی، اونام هست. میبینید چندین تعداد خیلی زیاد 1.5 میلیون نفر چقدر اضافه تر از اون جمعیت اومدن توی خیابون. بحث اون احمدی نژاد موسوی نبود، بحث این بود ای بابا چی شد، یه دعوایی شد تو کشور، 4 نفر فکر کردن خبریه. پرچم اهل بیت بالاست تو این کشور و این باید نگه داشته بشه. ما خون دادیم بابت وایستادن این، به خدا قسم حرف نمیزنم، خون دادن برای این. این که این علم اینطور استوار بماند و ما اعتقاد داریم اون رو باید منتقل بکنیم به دستان منجی، هزینه پاش دادیم. کدوم یکی از این کشورهای عربی و مسلمان، عربی و غیر عربیش، مسلمان، از مالزیش شما بگی، اندونزیش بگی، بیا برو تو مغرب مراکش، کدوم یکی اینا مثل ما تحریم شدند؟ کدوم یکی رو مثل ما طعم جنگ رو کشیدن؟ کدوم یکی از اینها در مقابلشون تمام دنیا اومد وسط؟ هیچ کدامشون. این ایستادگی الهی است. این ایستادگی عزیزه. اما بحث ما چیه؟ ما میگیم اگر درست بر اسلام عمل بشه، به خدا انگشتت هم بمشکنه تو این نبرد. ما بحثمون اینه. انشالله باز یه موضوع دیگه داریم به عنوان پروژه نظامسازی، تو اونجا بحث خواهیم کرد. بحث ما اینه که توی این بحث و این طرح و این ایدئولوژی که داریم، آیا ما این ایده‌ای که اومدیم به جهان ارائه دادیم، ما ایده دادیم دیگه، ما یه ایده جدید آوردیم، این صرف ایرانی هاست یا نه؟ برای کل دنیا ما پیام آوردیم. اگر برای کل دنیا ما پیام آوردیم، مثلا اگر اون آلمانیه اومد شیعه شد، اومد توی ایران، میذاری رئیس جمهور بشه؟ آدم کاربلدی بود؟ یا نه؟ به لحاظی حتما باید پدر مادر ایرانی باشن، داخل مرزها به وجود. خب بحث امنیتی سا؟ یک بحث امنیتی است، تفسیری است که باید حتما ایرانی باشه، چه بسا مثلا جاسوس نباشه فلان، میگه به شر شدن میمونه دیگه، فکر کنید باز دوباره بتونن این جاسوس مثلا رئیس جمهور کنن، بیچاره میشدن. ما باید ببینیم بتونیم اینا رو آنالیز بکنیم. ما امروز روی سخنمون با کیه؟ با ایرانیا؟ با عربا؟ با چینیا؟ با کل دنیا؟ چی داریم مثلا گفتن؟ این بحث اگر نکنیم همین سرنوشت در انتظار ماست. به خدا همین سرنوشت در انتظار ماست. این که امروز از دل مسیح اروپای دینگوریز و فراری از مسیحیت، از دل اروپای دینگوریز دوباره بازگشت به دین صورت گرفته، یه حرف این وسطه. میدونید چی؟ اون حرفم اینه عزیزان. اون دین اسمش مسیحیت بود، این یکی دین اسمش اسلام. فهمیده اشتباه این رو نماد دین میدونسته. گفتی برای جوان؟ گفتم بابا والله بلا نشسته دیم توی مصر داشتیم یه کتاب انگلیسی مطالعه میکردیم، کتاب جی سی کوپر رو، بعد جزء اسطوره شناسی نماد شناسی است. بعد داشتم کتاب میخوندم، چون انگلیس خارجی بود یارو نشست کنار ما با کت شلوار، بعد یه عکس بخش برعکس صلیبم بود داشتم میخوندم، برگشت اینجوری که گفتش که شما مسیحی هستین؟ چه خارجی دیده و یه صلیب دیده شما مسیحی هستی؟ مثلا خارجی مارجی نوشته، باریکلا بهتون. برگشتم نگاش کردم، گفتم خب حالا حرفتو بگو. نگفتم مسیحی هم، نگفتم مسلمانم، ببینم چی میگه. بگم نه مسیحی نیستم، گارد نگیر، بزنم حرفش چیه. گفتم من میخوام مسیحی بشم. گفتم واسه چی عزیزم؟ گفت هم میتونی عرق بخوری، هم میتونی بوق. عجب. بعد براش توضیح دادم مسیحیت رو درستو. به خودش گفت برو بابا. آره به قول وقت جو گفتن نیست، تایم از دست دیم. آقا فرمودن که یه مبلغ پولی هم پیدا شده، برن نشونی بدید بگیرید، حداقل 10-15 نفر جور بشید یکیتون جور در میاد. سرتون درد آوردم، خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سلامتی خودتون یه سلام بفرستید.